بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم میگم خدمت اساتید محترم و دکتر کشوییان و مسلمین آستانیان و جناب آقای بستان. همونطور که اعلام شده موضوع برنامه بحث پارادایم جامعه شناسی اسلامی است. محورهای بحث در فراخوان برنامه اعلام شده. ما چیزی حدودش 3 ساعت برنامه خواهیم داشت با 6 تا سوال. برنامه همینطوریه که هر کدوم از اساتید بزرگوار راجع به سوالات دیدگاه خودشون رو مطرح میکنن و در دور دوم انشاءالله اگر بحثی و نظری توسط حضار محترم هم باشه در خدمتشون هستیم. وقتی صحبت میکنیم از پارادایم جامعه شناسی اسلامی، اولین سوالی که باید اون بپردازیم اینه که این پارادایم چیه؟ آیا ما میخواییم توی ادبیات موجود در مورد بحث پارادایم کار خودم رو دنبال بکنیم یا میخواییم تعریف جدیدی از پارادایم ارائه بکنیم؟ همونطور که حضار محترم مطلع هستن، پارادایم برای اولین بار تو بحث کوه ساختار انقلاب های علمی مطرح شد. جامعه شناسان هم از اون مفهوم استفاده کردن و تغییراتی در تعریفی که کوه ارائه کرده از بحث پارادایم مطرح کردن. میخوام ببینیم که در وهله اول کسانی که برگزار کننده این جلسه هستند و به دنبال این هستند که جامعه شناسی اسلامی را در چارچوب مفهوم پارادایم دنبال بکنن چه تعریفی از پارادایم دارن و آیا به تمام لوازم و تبعات اون اشراف و آگاهی دارن یا خیر. حالا نمیدونم اساتید بزرگوار شما شروع میکنید تعریفتون از پارادایم چیه و آیا توی چارچوب رایج و ادبیات رایج فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی از تعریف پارادایم میخواد بحث را دنبال بکنید یا نه یه تعریف کاملا جدیدی خواهید ارائه بکنید؟ مثلا آیا بستن شما شروع بکنید شد تعریفتون از پارادایم چیه و
عناصر
اون چیه؟
این عنوان بسیار بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه باز گفتگو باز بشود اساتید محترم استفاده بکنه، من 2-3 تا نکته کلی رو عرض میکنم و فهم خودم رو ارائه میدم تا انشاءالله اساتید محترم نظرشون مطرح کنم. در بحث پارادایم ما در واقع اون چیزی که الان اصطلاحی که الان جا افتاده و تا حدودی پذیرفته شده هست، یک نگاه تصمیمی رو تداعی میکنه. یعنی ما شاهد شکلگیری پارادایم های، حالا مصداق پارادایم چی هست اون رو بحث شده، شاهد شکلگیری پارادایم هایی بودیم و بعد این اصطلاح برای اونها جعل شده. طبعا وقتی میگیم پارادایم، نگاه معطوف به گذشته است، یعنی اون در واقع اون مجموعه از پیش‌فرض‌ها، اصول، مبادی، حالا جنبه‌های روش‌شناسی، معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی، مجموعه‌ای که در واقع هدایت می‌کنن و جهت میدن به یک رشته علمی یا یک در واقع یک نظام فکری رو اسمش گوشتن پارادایم. منطقه با همین عنایت که معطوف به، یعنی نگاه تصمیمی هست و وقتی گفته میشه پارادایم، چیزی وجود دارد که اسم اونو پارادایم میذاریم. این نگاه وجود داره اما و طبعا جنبه توصیفی هم پیدا میکنه. ما تون طرفی که اولا اینجا قرار هست مطرح بشه تأکید رو این نگاه نداریم، یعنی صرفا ما یک استفاده میخوایم از این واژه بکنیم و برای رسیدن به اون ایده‌ای که میخوایم منتقل بکنیم لزوما این عنایت رو دیگه به حال نمی کنیم. پارادایم رو با نگاه خلاصه پیش نمیتونیم بهش نگاه کنیم که حتی ممکنه جنبه تجویزی هم پیدا بکنه، نه توصیفی. یعنی میگیم ما میخوایم به یه همچی چیزی برسیم. آیا وجود داره الان؟ آیا چیزی رسنه پارادایم جامعه شناسی اسلامی وجود داره یا نه؟ این رو ما مفروض نمیگیریم. اون معنی توصیفی اگر باشه معنیش لازمش اینه که لازمه این مفهوم اینه که الان باید وجود داشته باشه، تحقق باید پیدا کرده باشه، اجتماع علمی باید شکل گرفته باشه، ولی اصلا این لفظ بدون مصداق خواهد بود. اما ما این عنایت رو لحاظ نمی کنیم، میگیم که ما خود در واقع اون تعریف کلی رو لحاظ میکنیم که میکنه جنبه تدریجی هم داشته باشه و نگاه پیشینی هم داریم، میگیم ما به این سمت میخوایم حرکت بکنیم که به این نقطه برسیم، یک جامعه شناسی با این ویژگی ها داشته باشیم. آیا الان وجود داره یا نداره، این رو تأکید روش نداریم. طبعا این برخال این بچه فارقی هست بین این تعریفی که ما داریم مفروض میگیریم در این بحث و تعریفی که چه بسا تداعی میشه از این لحظ در منابع موجود یا در واقع کسانی که این رو به کار میبره. این فعلا من
ببینید ما اگر تعریفی نکنیم ابتداشون این سوالات سوالاتی هم هست که خود گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه بود و دانشگاه هم برگزار کننده این جلسه تدارک دیده. ما اگر تعریفی نداشته باشیم در ابتدا از پارادایم، به تبتون مرحله تولید پارادایم جامعه شناسی اسلامی هم دچار مشکل میشیم. اگر ببینیم اون تعریف اولیه که کوه توی کتاب ساختارهای انقلاب علمی مطرح کرد و چهار تا عنصر رو برای پارادایم معرفی کرد، اون رو مبنا قرار بدیم، اما یه راهکاری رو باید دنبال بکنیم برای رسیدن به جامعه شناسی اسلامی. اگر اون تعریف دیگه‌ای که بعداً گفت منظور اصلی من از پارادایم اینه، یعنی بحث الگوی حل مسئله، الگویی که مورد توافق جامعه علمی قرار میگیره برای حل مسئله، اگر اون رو مبنا قرار بدید به عنوان تعریف خودتون از پارادایم، یه راهکار دیگه‌ای رو باید دنبال بکنید. شما باید دنبال این باشید که یه تحلیلی پیدا بشه که یک راه حلی برای حل مسائل اجتماعی ارائه بکنه، اون راه حل مورد قبول یه جامعه علمی قرار بگیره و بعد دو تا مسیر متفاوت خواهد بود.
من مشاهده می‌کنم و یک ملاحظه در اون تعریف وجود، من عنایتی که اون ملاحظه‌ای که وجود داره اینو گفتم، ما اون مد نظر هم می‌شینه کنار می‌شه، ولی اصل تعریف اونم با به صورت فکر می‌کنم مجمل رو تعریف کنه. شاید تو خود کنم اونجوری که میگم 20 تا تعریف خودش اصلا تعریف واحدی ارائه نداده و خیلی کلمات متشتت هست. ما خیلی سعی کنیم دقیق بکنیم، بله این مجموعه از پیشوازها، مجموعه از مبانی انسان شناسی، جامعه شناسی، در واقع اون روی کرده اون به قول شما الگوی ابزار تعبیر مختلف بود که یک مطلب رو توضیح بده. این خیلی دقت ضرورت نداره، این مبانی که هستی شناسی از انسان شناسی، روش شناسی از معرفت شناسی، این مجموعه که جهت میده به اون در واقع علم و اون دانش، ما اسم اینو پایدار بذاریم. مطلب اون در اصل همین تعریف، در اصل همین تعریف این معنی قرار میده، اما اون ملاحظه ای که باید اجتماع علمی شکل گرفته باشد تا بگوییم این پارادایم هست، این ملاحظه رو عرض میکنم. من اینو در واقع جزوه چیز تعریف لحاظ نمی کنیم،
یعنی تعریف هم به عبارت اولیه کن از پارادایم رو. خیلی خوب، حالا ببینیم که نظر سایر اساتیده دارم.
خوب شد در واقع من به اینجا گفتم که در واقع کنم در واقع صحبت کنم که تصور من در واقع این بود که خیلی بدیهی نداره در واقع این لفظی که اینجا استفاده کردم. حتی این واقع بخواهم مطلب در سطح پایین در واقع نمیده که آقا قشنگیه در واقع این اصطلاح و حالا اشتغالش رو به اصطلاح رایج بودنش و یه تنین آهن که پس این اصطلاح داره سران زمینه شده که اینو بیارن و حالا یه ندارم جدیتر واقعا نگاه کنیم در واقع بیشتر مدنظرشون این بوده که ما یه چیز متمایزی و یه الگو و نمونه متمایزی رو تو جامعه شناسی میتونیم بهش بشیم مثل جامعه شناسی اسلامی، یعنی خیلی مصر و خلاصه اصطلاح نیستن و تصور من نیست که نه اونا هستن و نه الزامی هم داره در واقع. الزام نداره برای اینکه معلوم نیست که حالا این چیزی که در واقع براز شکل بگیره و یا کسایی دنبالش هستن و استدعا میکنن برایش الزاما تو چارچوب این تئوری در واقع کهنی رو بونجه، یعنی ممکنه که همونطور که گفتم چون این تئوری کهن در واقع تئوری پسینی است و نوع توصیف وضعیت هایی که اتفاق افتاده میکنه ممکنه این وضعیتی که در این مورد اتفاق میفته متفاوت از اون باشه که حالا توی این تئوری رو بونجه. بنابراین هیچ اصلاحی به نظر من نمیرسه که باید سرین داشته باشه. شما میتونید هر تعلیم دیگه رو اونجا بذارید و بیشتر هم همون کنم چون یه مکتب مثلا چند وقت پیش اگر مثلا قبل از مثلا کون یا تا 30 سال پیش آنه که من سر خیلی روش پیدا کنه اگر راجعه میخواستم صحبت کنیم من مکتب مثلا مثلا مکتب مارکسیستی هم قانه مکتب مثلا کار کرد یا یعنی مکتب اسلام به موقع مکتب هم دیگه همه وقت در واقع تمایز و مختبای معنایی یا این لفظ به نظر میرسه که در نظر گرفتن و ما هم بیشتر از این ضرورت نداره که در نظر بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکس پرادایی رو که دوستان پژوهشگاه است دیگه هم بله پژوهشگاه حضور دانشگاه پرچمش رو دستشون گرفتن صفرم گرفتن دلشم نمی کنم خیلی استفاده می کنم مثلا گروه بسیاری انسانیتون که کتاب هم تین زمینه داره یه ظرفیت خوبی داره، یعنی به دلیل همون ظرفیتش هم دوستان بهش توجه داشتن، اما یه محدودیت هایی هم داره که یه لفظ تئوری که یه تئوری اون رو داره پوششش میده و یه ظرفیت تاریخی خاصی هم فرصت بروز این تئوری رو ایجاد کرد از دهه 60 به بعد. خیلی متسلط شدن روی این لفظ و ایستادن این تئوری رو هم با شما خواهد آورد و مشکل ایجاد میکنه به نظرم. یه جلسه خاطرم هست در نشستی که یه مجموعه دوستانی که مباحث در واقع علمی پژوهشی رو گفتگوهایی رو دارن قصد از دوستان شما از فلسفه علوم انسانی اونجا یک تحقیق رو میخواستن دنبال رو کنن تحقیقا به اتفاق اونجا نسبت به این خواهده و این تسلل مجموعه حوزه و دانشگاه نسبت به این لفظ احساس نگرانی می کردن این تقریبا زمین که یعنی دلیلی که این وقت روی این لفظ چون پروژه با اون تحقیق همش باید این علمان استفاده می کردن از با تحفظ دیم که ما این تغییرات می دیم همین بحثایی که جناب آقای بستان هم الان اشاره کردن. حالا من یه مورد اشاره میکنم که محدودیت های این لفظ چیه و فرصت هاش چیه. فرصتی رو که این لفظ داره توجه به این است که ساینس این برخلاف آنچه که عمومی اول قرن بیستم تصویر میشد که یک معرفت مستقل از دیگر حوزه های معرفتی نیست، نه تنها از حوزه های معرفتی از حوزه رفتاری هم نیست، یعنی لذا یه مجموعه که به اسم علم میخواد شکل بگیره این هم یک سری سرمشق ها و الگوهای روشی است، یک سری مبانی نظری است و یک عزم جمعی است. اون چیزی که آقای بستان تحفظ کردن بخوان اگه ما توی پاراگرام عزم جمعی رو بگیریم الان نبودیم، یعنی طور چیزی نیستش. لذا این رو میگذاریم کنار تا اون بحث های دیگر شو بگیم علت تحفظ آقای بستان رو این بود، اما توی پاراگرام اینا هم عرض شده. البته باید همونطور که اشاره کردم یه جایی نیومده کن بگه این ها یک دو سه چهار پنج هست، هی این ها رو توی موارد مختلف توی عبارات مختلف گفته با هم جمع میکنه این هم توش هست. لذا تقریبا این اشکال رو متفقا در کان وارد کردن که تعریف تنشی منقع نیست، یه مقداری شدید اون شباهت فامیلی و خانوادگی ویتگنشتاین توی این کارنامه که داره به کار میره هستش که این معنا به معنیه از این عوامل رو گرفته. این فرصتش این است که اون تسلق نگاه پوزیتیویستی به علم فرو میریزه و اینکه علم فقط از موضع حس برمیخیزه و به تجربه و به همینجا میاد، اگر احیانا از فضاهای دیگری هم تخیلات و ترحماتی حدثانهایی میخواد بیاد، باید بدونه از این پذیر وارد بشه و صحت صبح یا بطلان رو از طریق آزمون در اثره اثبات باشه. کاردن میشون میده در رویه جایگاهی نشسته که اصلا آزمون پذیر نیست، فضل از اینکه اثبات پذیر یا افتار پذیر باشه. این مجموعه در علم هست، اما محدودیتی که این لفظ داره این که علم از اول محدود هم فرض کرده، یعنی نظر با آن مفهومی از علم داره که اونه اول قرن بیستم لفظ علم مستقر شده بود، یعنی دانش آزمون پذیر. آنچه که آزمون پذیر نیست دیگه علم نمیدانه از پیشاپیش این مرد رو زده مدا آنچه که از بیرون علم یاد اسمش باشه پایدان معلوم است. شما با این دیدگاه تحقیق داشته باشید باید تا آخر بروتون راه بدید، یعنی شما ممکنه دیدگاه داشته باشید که بخش از آن چیزهایی رو که کن پایدان میدونه نام علمه منطور بالدستیست نسبت به علم موضوع تجربی. یعنی اگر شما به متود حرور ارمانیت هم یه منبع ابزار هم منبع شغال باشید هم ابزار شغال باشید به چه داره داره محدود میکنید و شاید اصلا با یه اینطور تعریفی این بتونه با یک منابعی ادعای شبیه ادعای پوزیتیویستی رو داشته باشه، لااقل به لحاظ عزمه به لحاظ منابع دیگه که این با خود این آغاز میشه با فضای معرفتی این علمی نیست. یعنی شاید شما یکی تو ادعای داشته باشید، من فکر میکنم شما یعنی اگر توی اون معنای از علم که حوزه اونجا مستقر هست و اینه اینطوری، یعنی دیدگاهی که حوزه فلسفه اسلامی نسبت به علم داره به سوی اینطور دیدگاه نمیاد. لذا وقتی شما باید تعریف کاردانیه دست برای خودتون از اول بستید، در باید از این عبور بکنید، اگر بتون دیگر بکنید، یعنی خودتون که دنبالی رو زور نکنید. این مسئله ایست که مشکل جدی هم هست، یعنی بنده توی حوزه بحث فلسفه روانشناسی فلسفه اجتماعی بود یا سیاسی بود، اونجا مقاله ای بود، وقتی از دوستان حوزه‌ای سخت مدعی بودن که چرا اصلا خارج از اصطلاح حرف میزنید، علم یعنی همین دانش آزمون پذیر، یعنی این آنچنان گسوخ کرده و رسوخ کرده شما در حال به همین گسوخ با پادر من میگیرید آنسوترش رو دارید میدارید دارید در پیشانی رو میزنید که این علم نیست. لذا این یکی از محدودیت هاییست که در اون وجود داره. بعد به لحاظ تئوریک محدودیت های دیگه ای رو و مسیر رو برای شما میاره، یعنی در واقع همچنین فضای از معرفت رو که به عنوان روی کرد پست‌مدرن ما بعد تجربی میشناسیم به سوی نسبیت فهم و نسبیت حقیقت عریان میره و روشنگری رو کلن ختمش رو اعلام میکنه، به این شکل از یک زمینه های تاریخی کمک گرفت حقیقت فرانکفورت بخشی از آنه، اما خدمتی که کم به این جریان کرد و زمینگیر کرد روی کرد پوزیتیویستی حلقه ویان رو و این فرصت رو در اون جریان به وجود آورد خدمت بی نظیریست. یعنی عملا شما رو به سوی نسبیت فهم، نسبیت حقیقت و جایگزین کردن چیزی به اسم جامعه شناسی معرفت یا جامعه شناسی علم به جای اپیستمولوژی، به جای مباحث انتولوژیک و وجود شناسی و همه اینها، یعنی همه اون مجموعه معرفت رو بی‌اعتبار خواهد کرد اگر با این مفهوم بیایید و نخواهید از این عبور بکنید. و واقعا من اون جلسه رو که عرض میکنم که نوع خوزره درگیر روزری بودن، یعنی و این دعوه دعوه مشترک بود و این دعوه رو من به نماندی از اونها به مجموعه روز و دانشگاه به مرتبه منتظر میکنم. یعنی این تسلوی که دوستان اونجا روی پایدان و کمک گرفتن از این کتاب ها عناوین دارمان فکر میکنم منجی عالم بشریت وارد شد در این که مشکل مسئله علم رو برای روزهای علمی حل بکنه، این وقت هم دیگه نیست بشه.
تشکر میکنم از بزرگ محترم باشن که از اصلا بزرگوارم معرفی بکنیم. آقای پاسم میکنم دخلیتی نداره جمعای دکتر کشویی هم، چون به من گفتم که وقتی از حضار مایی بودم جمعای دکتر کشویی هم حضور حتی میه دانشکده اون اجتماعی دانشکده تهران در اشتباه نکنم جمعای بستان حضور حتی میه گروه علوم اجتماعی در جوشکار بود دانشکده و تمامی طلبه حضور حتی میه حالا منافات نداری که حضور حتی میه نفای باقی بودم هم خب جنابای دکتر کشوی هم نصیح نقطه نظری داشتم بگونی اصلا ما چون تمام سوالاتی که تحقیق داره این به قول محور پارادایم میشه اگر ما این محور رو هم کنار بگذاریم بگونی که کماکان اصطلاح داریم که این اصطلاح استفاده کنیم و عناصر اونو برسن باریم این که این اصطلاح رو میذاریم کنار و مسیر دیگه ای رو برای بحث
در پیش میگیریم. بله، چون آقای پاسانی ها مطلع بودن نسبت به این اصلاح حساسیت و ایشون تسلبه حوض و دانشگاه این نسته خیلی مهم رو در واقع متذکر شدن. از من خودم حالا همین دیروز هم با ایشون یه بحثی داشتیم، نگاه اصلاح با تسامحن با اون معنی خیلی مؤثری که من خودم از پاردن دارم، چیزی که در واقع خصوصیت تئوری که کلمه ازش میگیره، من مفاهیم برای معرفتی و شناختی حوزوی همراه نیستم. یعنی به نظر میرسه که مشکلاتی داره و با این نگاهی که کهان منتقل کرده یا این نگاهی که کهان متأخرین در حوزه علمایی و منتقل کردن بیشتر توافق دارم. ولی نکته این که حالا بالاخص حوزویان و یه مجموعه مثل این باید در نظر بگیرن همینه، این که با همون معنای تسامحی در واقع پارادایم کهنی با پارادایم اسلامی موجود در یا پارادایم اسلامی این پارادایم حوزوی موجود در تعارضه. هرچند که خود کهن در واقع خیلی از به لوازم بحث از جمله نسبیگرایی در واقع تن نداده، ولی صرف نظر از نتایجش در واقع نفس نوع نگاه توجه علم خیلی متفاوته. یعنی معمولا نگاه حوزوی نگاه در اون علمیه، یعنی نگاه به حواشی در واقع علم و اون چیزایی دیگه که در جهان زندگی در واقع فرآیند شکلی علم و تحت تاثیر قرار میده رو اونها توجه ندارن. در واقع به خود یعنی نگاه کاملا منطقی و قیاسی و در درون جهان مفاهیم و مثلا معقولات ذهنی مسائل رو بررسی میکنن. و این کسایی که در این اصطلاح رو گفتن باید ترجیحش بزن که این دوتا اصطلاح، یعنی این نوعش ذهنیت موجود در حوزه ها در طور معرفت و اینا و نوع نگاهی که تو کهن هستش نسبت به علم خیلی با هم تعارض داره. یعنی من فکر میکنم به همین دلیل که هستش که شما باید به اصطلاح همون معنای خیلی بقیه قضیه رو در واقع بگیریم. یعنی همین که بخواهد منظورم اینه که ما یه نوع فکری داریم، یه نوع جریان فکری داریم، یه نوع شیوه تعقل و تأملی داریم در حوزه‌های اجتماعی که بگم جامعه سیاسی اسلامی که متمایز با جای دیگه است. پیش از این در واقع به اصطلاح لفظ نیست. من حتی راجع به لفظ جامعه شناسی هم استفاده کردم برای این محل سوال. یعنی من نظریه اجتماعی اسلامی میگم تا جامعه شناسی، چون جامعه شناسی با یه معنای خیلی خاصی داره. یعنی باز یه معنای موسعی داره جامعه شناسی که حالا هر نوع تأملی در واقع امر اجتماعی رو همه میگن جامعه شناسی، ولی یه معنای دقیق و خاصی داره جامعه شناسی که با معنای دقیق و خاص خب این خیلی چیزها دیگه جامعه شناسی نیست. یعنی مثلا متعارف فرهنگی جامعه شناسی نیست، مثلا نظریه فیمونیستی نیست، نظریه پس استعماری نیست، نظریه نقل ادبی نیست، ولی به معنی خیلی موسعی ممکنه همه اینا رو جامعه شناسی ما بدیم چون راجع به امر اجتماعی صحبت می‌کنیم. اما اگه دقت اینجوری این کلام رو داشته باشیم و اینا اصطلاحات داشته باشیم دچار مشکل میشیم و بهتره که در واقع در همون معنای خیلی عامی که به نظر میرسه که وجود داره پشت این بحث بوده در اون چارچوب در واقع بحث رو دنبال کنیم. و و الا باید در واقع دعوایی بکنم راجب این که اصلا ما قبول نداریم این مقوله رو، کسایی که هستن مثلا آقای بستان که خودش مدعی دفاع از این معنای دیگه باید بیان بشه اینجا مدعی دفاع از این معنای پارادایم کهنه باشه تا بعد راجب این مثل رو بحث بکنم.
پس من همین من باید ببینید چون همطور که روان پاسانی آمد یکی از طبعاتی بکار بردن اصطلاح پارادایم بحث نسبی گرایی حقیقت هرچند که کهنم سعی داشت از این مقولات و اتحاد فرار بکنه ولی در نهایت راهکارهایی که پیشنهاد داد باز هم نتونست راهکارهای موفقی باشه. جناب آقای دکتر کسی هم عنوان میکنم که بگیم که یه نظریه یه مکتب یا یک روش فکر متمایزی میخوایم ارائه بکنیم، خب به طبع این سوال مطرح میشه که وجوه تمایز این نظریه نسبت به نظریه های دیگه چیه؟ شاید این همون چیزی باشه که مجددا گروه علوم اجتماعی پژوهش حوزه دانشگاه دنبالش میگرده، یعنی ما وجه تمایزی میتونیم معرفی بکنیم برای جامعه شناسی یا حتی نظریات جامعه شناسی موجود که جامعه شناسی پوزیتیویستی دورکیم و اینها با جامعه شناسی تفاهمی لیبرال اگر بدونیم واقعا تفاهمی بدونیم با جامعه شناسی انتقادی مارکس اینها وجود تمایزشون دقیقا چیست که بر ما دست بذاریم بگیم که خب اگر میتوان جامعه شناسی های متعددی با این وجود تمایز داشت ما هم یه جامعه شناسی جدیدی ارائه میکنیم با وجود تمایز دیگه. به همین دلیل من کماکان اصرار دارم ببینیم که آیا خصوصا به این سوال پاسخ بدن که آیا اصراری هست داریم که از این اصطلاح پارادایم تناسلی رو برای این پارادایم مد نظر دارم ایشون.
من حالا ضمن تایید دانشگاه جمهوری نکته کشویان این حالا که فرمودن که معنی ردیق باید بگیریم علتش انتخاب این واژه رو اینکه اصرار تعبیر کنیم که داریم صرفا به خاطر اینه که واژه بهتری شاید پیدا نکردیم. ما یک مجموعه از پیش‌فرض‌ها حالا ممکنه اگه واژه بهتری پیدا می‌کردیم گفتیم مبانی مثلا اگه اینو منتقل می‌کردیم اون کارو می‌کردیم، ولی تو فضای فعلی تو اصطلاحات موجود به نظر رسید که این واژه مناسب تری هست و میرسونه مطلب رو از این جهت که بلا اون بحثی که حالا غیر از این نکته اول که عرض کردم ما اون عنایت خاص رو نداریم بحث تحقق اجتماعی علمی این بحث دلالت های نظری این واژه این رو باید اضافه کنیم که این هم میخوایم کنار بزنیم، یعنی این که فکر میکنم جناب آقای فارسانی که فرمودن که یک فرصت هایی رو این واژه داره و یک محدودیت هایی، من بیشتر رو فرصت هاش میخوام تاکید بکنم. این محدودیت ها که میگیم بیشتر به نظر حس میکنم یه جور نگرانیه تا اینکه واقعا اگر ما این لحظه به کار بردیم حتما تمام اون بند و بیل نظریش هم دنبالش میاد، حتما گرفتار نسبیت گرایی میشیم و مسائل دیگه. در حال تصورم این نیست که این محدودیت ها خیلی جدی ما رو درگیر بکنه، میشه با اون معنی ردیبی که جناب دکتر کسی هم گفتن اجتناب کرد از اون محدودیت های نظری و ما اون اجزا و عناصر این پارادایم رو میخواییم معرفی کنیم بشکافیم، در دل اونا خلاصه تمام این نگرانی ها برطرف میشه، اینکه آیا ما مبتلا به نسبیت گرایی میشیم وقتی که صحبت از پارادایم میکنیم یا نمیشیم، این بسیاری رو بگیم که معلومات چیزی رو اون عناصر رو ما چیزی رو معرفی بکنیم. بنابراین این بیشتر نظر یک نگرانی که بیشتر صرفا نگرانی و تشویش خوشتار از این مسئله چیزی، نه این که یعنی تصور نیست که واقعا ما گرفتاری مشکل بشیم که استفاده از این واژه دلالت های نظری منفی هم داشته باشه. اما حالا اینکه عناصرش چه خواهد بود دیگه وارد بحث بعد باید بشیم دیگه، باید
مشخص بکنه تعریف کهن از پارادایم چی بود، کدوم یک از این ویژگی هایی که در تعریف استفاده میکنه به نسبیت گرایی منتهی میشه و شما این تلقی یا اون عنصر چگونه میخواید کنار بذارید. و به عبارت دیگه ببینید ویتگنستاین اومد از مفهوم پارادایم استفاده کرد با اشرافی که نسبت به تلقی کهن از پارادایم داشت، باشه که من این عناصر پارادایم کهنی را قبول دارم یا عناصر را قبول ندارم. شما اگه مشخص بکنید که اون تعریف رایجی که از پارادایم هست و این حساسیت هایی که و محدودیت هایی که جناب آقای دکتر پارسانی بهش اشاره کردن ایجاد میکنه، اون محدودیت ها کدام هستن و شما چه تعریف جدیدی میخواید ارائه بکنید؟ اگر بحث نظریه یه نظریه جدیدی تحت عنوان جامعه شناسی اسلامی میخوام استفاده کنیم، من دیگه در سایر سوالات اصطلاح پارادایم رو بکنم برای این نظریه جامعه شناسی اسلامی چه مؤلفه هایی باید داشته باشد. اگر کماکان اصرار دارید از یه مفهومی استفاده بکنید بعد نیست، چون درسته که از ما میگه 21 تعریف کن از پارادامی رای کرده و جواب میده میگه من دو تا تلقی بیشتر از پارادامی نداشتم، یه تلقی که در ساختار رای کردم، یه تلقی که پینوش رای کردم، و اون تلقی که در پینوش رای کردم در تعارض با تلقی که هست کتاب ساختار انقلاب علمی نیست، بلکه فقط تأکید کنم روی عنصر چهارم تعریف اول خودم. پس ببینید فوق هم یه تعارض خیلی معروف متناقض و متعارض ارائه نکرده از مفهوم پارادایم. شما بگید که تعریف رایج اینه، این تعریفی مشترات داره، تعریف من از پارادایم اینه، یا اینکه اصلا دست از اصطلاح پارادایم بکشون یه جوری انداری نداشته باشم.
خاطر اینکه تمایز با بعضی از بحث رو دارم فکر میکنم مفید باشه به کارگیری اصطلاحشون، فعلا اصطلاح دیگری که بتونه این هدف رو برآورده کنه فعلا پیدا نکردیم. این دو مناسب اینم و این نظریه جایگزین این نمیتونه باشه. شما بعدم بحث نظریه رو جدا باید مطرح بکنید، یکی از عناصر پارادایمه، نمیتونیم نظریه رو بعد اینجای پارادایم بذاریم. اون یه ما میتونیم یک هم تعریف کلی اجمالی مجموعه پیش‌فرض‌هایی که ما در علم میخوایم در واقع علم رو بر مبنای اونها جهت بدیم و سازمان بدیم، مبانی انسان شناسی ما برای ما چون میخوام در مورد انسان و جامعه صحبت بکنیم، تعریفی که از انسان داریم، هویت انسان، نسبت به واقعیت اجتماعی و تعریف جامعه که میخوام در مورد اون موضوع علم ما هست، چگونه میخوام نظریه پردازی بکنیم، معیار ارزیابی سخنان ما چه خواهد بود، این مجموعه در 3-4 محور خلاصه میشه. یکی محور هستی شناسیه، یکی محور معرفت شناسیه و حالا بحث انسان شناسی خودشناخت جامعه این هاست، بحث ارزش ها هست. اینا عناصر اصلی است که ما باید تو این پارادایم تکلیفش رو مشخص کنیم و موضع رو مشخص کنیم، اینکه ارزش ها چه نسبت دانش دارن و اینکه خلاصه خود روش هست، با چه روشی میخواییم ادعاهای خودمون رو اثبات بکنیم و مستدل بکنیم. این چند محور رو در واقع اون موضعی که نسبت به اینها ما باید در این علمی که میخوایم تأسیس کنیم، موضع خودمون اگر نسبت به اینها مشخص، این مجموعه ما اسمش رو میذاریم پارادایم. حالا بیشتر از اینم اصرار داریم پارادایم، فقط میخوایم این مفهوم رو منتقل بکنیم، اگر واژه دیگری هم بود اون رو انتخاب میکردیم.
من فکر میکنم از یه لحاظ هم با آقای بستان و دوستان هست که چلا واژه دیگه نمیتونه باشه بگی، کسی گوش نمیکنه. یعنی این موقع شما میخواید با جامعه علمی حرف بزنید، درسته تا میگی درست پارادایم آن رو قول آی تشمر هم خوش آهنگ سعی متعرض و دیالکتیک هم چه حرف میزنم بودتا این لحظ یکی از معفلیت هست مال این آهنگی که داره. حالا یکی البته شما توی دهی 50 یا 60 اون موقع که مارکسیسم اومد یه نوج و یه فضا رو یه زمین های اجتماعی مختلفی مکانیش رو حمایت میکرد میمد الان چند هم یکم شه هم مذکوب ها توی خیلی از محیط ها به طور جدی به کار برده روابط که علوم با هم دیگه دارن، علوم هم از علومی که در طول هم دیگه هستن، اکسیوم حالا تعبیر دیگری که به کار میفته، بخش قابل توجه از این رو بتونه بگیره. پس شما بیایید چند واژه به کار رو هر کدوم برای بخشی از این زمینهایی که تاثیرگذار هستش. اما الان چون به دلیل اینکه فلسفه یه موقعیتی تو جامعه علمی پیدا کرده و الفاظش اومده، از طرف فرصته و خوب هست استفاده بشه و یک شاهدی میشه برای ادعاهای رویی که توی جامعه علمی مستقر شده، عادت شده برای تقابل با اون و یه خودآگاهی نسبت به فضای معرفت علمی ایجاد کردن. اما مثلا دیگه دارن به کار ببریم که این کار رو نمی کنید، یعنی دوستان پژوهشگاه حوزه دانشگاه این رو کمتر انجام میدن، باز گروه شما رو از نمی کنم، گروه فلسفه علوم انسان چون بیشتر مستقرن مفاهیم. این فکر میکنم میشه الفاظی رو پیدا کرد که اینها تعابیر باشه. آدم بخورم داریم روانشناسی بنیادی رو بیشتر استفاده میکنم که مجموعه برای هر علمی در محدوده خودش اون چارچوبهی که ظرفیت نظریه پردازی رو اون مبانی رو اون فضا ایجاد میکنه. این شاید بتونه تعداد یا عوامه رو، یعنی آتشیم های نظری و اصول نظری رو بگیره، چیزای دیگه رو بگیره، میشه تاره یا دارمان به این توجه و تنبه رو بگیره.
شاید به این دقت از اینجا حس نرسه چون بحث اصل موضوعی مقدار وسیع تره. ما یه سری اصول موضوعی داریم که سطحش حالا تفکر این تفکیش می کنن، سطحش بالاتر از مواد پارالت میاد چون قرار بگیریم. ممکنه موانی فلسفی خیلی کلام باشه
اونا چه پارالت
من مانده بست حال نگیریم
منطقه اگه شما خود پارالت من باید بسید بید اما خودتون شروع کار بسید تری یا تیده اسمش رو خارج کرد کار انجام انجام دادید. زمین این که فکر میکنم مرادیم به یک صورتی توی لایه های بعدی تعیون هاش در من توی پایدان های بعدی به دمدست باشه میشون میده، یعنی آنچان نیست که، یعنی هر چیزی که داره توی علم به کار میده ممکنه یک اصل بسیار کلیتر و فراگیرتری باشه اما وقتی داره به کار میده باسم هست، یعنی شما نمیتونید با تعریف کاردانی اون رو پایدان نگیرید خواب کارورت هست ولی اون که مورد توجه خود کن نبوده باشه.
اگر نظری هست یا اینکه
سلامیه. آره. من به سبب مطالعه‌ام بیان کردم پسند کردم که به این که واژه مهمه یا اهمیت داره. من چون خودم در رده علم گفتم با این دیدگاه کهنی یا نه صرفا دیدگاه کهنی و دیدگاه در ما بعد کهنی، یعنی دیدگاه بعد از او حالا پسمانان و دیگران دادن همراه هستن، یه بچه رو توی به سبق آلان نظرم که الان توی این اشاراتی که شد به اون باید اشاره نشد مهم میدونم و شاید نقش اساسی رو هم برای اون قائلم، هرچند که اگه شما بخواهید به مثلا چیستی پارادایم جامعه شناسی اسلامی هر چیزیه سخن بگیم راجع به این قسمت چون خیلی چیز دستپار کنه راز نظری براتون نمونه، ولی یه حساسیتی ایجاد میکنه و اون هم مفهوم دانش زمینیه. دانش زمینی اصلا یک که کلانه در واقع مایک کلانه مطرح کردن بنابراین نیسته که اساسا توی فکر کنه این قسمت صحت مهم میداره، اهمیت زیادی داره چون برادر من خود این اصطلاح سامش اون به اصطلاح تعریف بعدی که کن مد نظر داشت جهت تئوری چیه که کل این به اصطلاح نظریه رو متمایز میکنه با سایر نظریه در رو به اون یعنی که اساسا علم نظر به اصطلاح کن داقی اون چیزیست که عمل کرده به قول ساده درش شیره حل مسئله یه کاری یک سوالی که یه آدمی با یه ترتیب خاصی واسش مطرح شده باید تطبیق خاصی رو جواب داره، یعنی این نفس مونه بودن اون کار و الگو بودن اون به صلاح آدم و فعالیت هایی که جرده این اساس داره، یعنی آره وقتی این فعالیت علم یعنی فعالیت مثلا نیوتون یعنی فیزیکی که بعد از نیوتون داره کار نیوتون داره تکرار میکنه فقط زمین هایی اینن مثل اون بخشی از مهمی از این آنپی که خود کنون اون دیگران گفته اصلا جبه نظری هم داره جنبه مفهومی هم داره بلکه دقیقا که چارچوب استاد شاگردی یعنی از طریق برگرفتن توی مجموعه آدم هایی که از سنت قبلی و هم قبلی های گذشتهی که معمول بوده با اصلا تو اون سنت در واقع این کار داره ادامه میدهی اصلا معلوم است که مثلا چی شده این آدم میتونه اینجوری عمل کنه بعد یه آموختگی خاصی پیدا کرده، یعنی مثلا چشمش یه جور خاصی شده، گوشش یه جور خاصی شده، ذهنش یه جور خاصی شده، یعنی در جریان عمل شکل مشخصی این آدم پیدا کرده و حالا اون دانش زمینی گفته من به آدم مثلا دانش زمینی هم بالاتره، یعنی این دگرگیسی که توی شخص با
خلاقیت های توی حوزه فرهنگی ایجاد میشه خیلی مهمه برای این که یه علم متمایز نسبت به این دیگه به وجود بیاد. به نظر من این به اصطلاح جمله خیلی مهمیه که بحث من دونه حساسیت نسبت به در این که آنها رو پارادایم خیلی بیستیم یا نیستیم. من میخواستم این تحکیز کنم برای وچ میداره که آنها رو برگردیم گرمه نگه دارم، ولی به همین میزان باز هم نه باز خیلی مقید کننده و خیلی خاص. هرچند که گفتم وقتی آن یعنی بعد من وقتی صحبت کردم منظر شد که خیلی تحکیده مثلا خوز و دارشگاه تحکید خوبی نیست، ولی وقتی که آدم باز میشه در میدونی که مثلا شما اگر بخواییم تو چارچوب فهمی که مثلا فهم موجود در حوزه ها نسبت به ماهیت علم که علم رو چه چیزی میسازه سخن بگی، این مفهومی که الان من گفتم از فاضل یا نمیتونی اینجا دیگه از نظر حوزه ای دسته تا چیز توی علم مهمه، یکی موضوع، یکی مفهوم عدله، یکی هم مسائل. این سه تا تازه مسئله رأی شما هم در واقع ندارم، خیلی سه دیگه تلاف میاد مسئله کورنم هست اصلا نیست این مبادی و این حرف های در واقع که علم و وحدت میده علم متمایز میکنه علم مشخص کرده بعد از مبادی تصوری فلسفیه کردن نمی کنه، ولی وقتی میخوام که علم رو توضیح بدن و تعریف کنن و مشخص کنن یه علم در از علوم دیگه فرق این که در واقع مثلا میکنم باید بیشترم در حال موضوع بحث میکنم توی به صلاح منطقه تو فلسفه اون به صلاح موضوعی که در حال در اون علم از عوارض ذاتی هست با معنیان خاص عوارض ذاتی که توی برآن هست با ما هست با این معنا با این به صلاح ویژگی روی علم و تمایز علمی در حال تحکید میکنم. اگر ما شما که این چارچوب صحبت کنه خب این بحثی که من گفتن رو از کن به اسپین در آقای از پولانی دادی در آقای باطن این نوع نگاه جدید گرفتیم این واقع تعمیر و اگر که به نظر میرسه که مهمه در واقع یه جهان که این داری باز هم گفتم به همون شکل خیلی رهی گشتن نه شکل خیلی جدیست به این معنی که اصلا جمعه این داری بیرون از این چون ممکنه این چیزی الان به ذهن ما برسه یا یک کسی بعدا یک کاری رو بکنه تو حوزه مورد نظر و بعد اصلا تو این چارچوبه نگونه یه چیز اضافه ای بشه و فکر کنه ها و ما داره وقتی این کار میکنم توی گفته هست رو میرم بسه که اصلا دلو برای این نیست، یعنی وقت اهمیت نداره این مفهوم و این اصطلاح برای ما. ما اون وضعیت های مثبتی رو که به نظر ما میرسه که خوبه و دلیل داریم برای قبولش اینا رو در آقای روش استفاده میکنه، هر کم که روش استفاده میکنه حالا اگر که استدلال داشت استدلالش رو میاره روش استفاده خاصا من استدلال داره و الا حتی تمام این جنبه های مثبت هم ممکنه ما مد نظر نداشته باشیم.
خب پس فیزیکی و فلسفی ازش یاد شده تو اون عناصر چهارگانه کهنی تاکید بکنیم، یعنی بگیم که مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، ارزشی ما که مبتنی بر اون علم تأسیس میشه چیست و روی اون عنصر چهارم یا مثالواره یا چیزی که آره دکتر تشمیان اشاره کردن بحث دانش زمینی روی اون قسمتش تاکید نکنیم چون اون قسمتش هم چیزیست که ما الان فاقده اون هستیم، یعنی فاقد یک مثال واره ای هستیم که بر اساس اون بتونیم مسائل خودمون رو حل بکنیم، اون چیزی که در پرتوبه روزه استاد شاگردی تعمیم میشه. خب اگر اجازه بدید با صحبت های جناب آقای پارسانی ها این بحث رو تموم بکنیم و بپردازیم به سال دومه.
ما مقاید به این تحدیدی هم که ایشون کردن نیست، ما تحدید با این شاید به اونم نیست روزمان معیت کردم و معیت به قیل ایشون هم نیست
نکته رو کچیان کنم که صورت اول هم توی صورت اخیر راجع به نحوه نگاهی که در حوزه ارش رو بیان کردم، این نکته را تفتون رو این بیان بیان میکرده که ایشون از موضوع تخصص خودشون هم دارن و اون جامعه شناختی است. کرده جامعه شناختی به علم و دوان پدیده اجتماعی و تاریخی توی ظرف فرهنگ تمدن که بروز و ظهور پیدا میکنه، این عوامل تحققش چی هستش؟ یعنی علم به این معنا که قاعدتا یک مجموعه عواملی در پدید آمدنش حضور به هم برسونم که یک کسی که از این نگاه رو نداره فقط در بقیه فلسفی داره و به دنبال فهم حقیقت هستش، یعنی موضوع مطالعه او چگونه موجود شدن دانش علمی که تاریخ نیست، اون عواملی که باعث پیدا آمدن تاریخی مثلا است مورد کاوش و کنکاش او نیست، اصلا در معرض نگاه او بعدا نیستش. البته در حال یه وقت دیگه جامعه شناسی و جامعه شناسی معرفت درباره علم معرفت ارتباط علم و معرفت رو با حوزه تاریخ و فرهنگ و اینها برمی‌داره نگاه میکنه. خود عالم این نگاه به موضوع دانش خودش نداره، تقارب هست. البته در حال موضوع عالم رو در مجموعه بحث‌های حوزه‌ای که به علم می‌گرد یا وحدت نظری نیست. این که تفاوت اون به موضوعات اونهاست نیست و خمیست که ابن سینا بر اون مستقر هست و سر متعلقین هم بعضی یعنی روی کرده فلسفی به علم چه در حکمت مشاهد و در حکمت متعالیه برای اتنان رو مباحث مفصلی رو در علم اصول اصولیون پرداختن که تفاوت روی به چیست. برخی از اینها نه رویکرد فلسفی داشتن نه با فلسفه مباحث فلسفی آشنا بودن، خودشون وارد بحث شدن آیا به اهداف و یا به اعتبارات دیگریست، عوامل دیگریست. شاید این بحث گاه چند ماه بحث خارج رو به خودش اختصاص میده که جمع انظار و اقوال اینها بشه. این اقوال بسیار متنوع مطرح میشه توی این مسئله، آنچنان نیست که نگاه غالب الان همین باشه. چرا؟ روی کرده فلسفی این نگاه رو تایید میکنه. مرحوم علامه طباطبایی در تعلیقهی که یکی کم تعلیقه به کتاب مرحوم آخون کفایه دارن، تعلیقاتشون کوتاهه، اما یه تعلیقه بسیار مفصلی دارن، شاید 10-20 صفحه هستش، 15 صفحه هستش، ناظر به همین مسئله و از این موضوع به شدت دفاع میکنه و حرف مهمی هم هستش. خود بوعلی شاید حجم قابل توجهی از برهان شفاش ناظر همین بحثه و اقوالی که میتونه مطرح بشه. اما همه اون بحث ها در باره حقیقت و کشف حقیقت و عوامل به زمینهای معرفتی علم هستش، چون علم برای موجود شدن یک سری زمینهای وجودی معرفتی داره، یک سری زمینهای وجودی غیر معرفتی داره و این هر دو باید حضور داشته باشن تا علم موجود بشه. یعنی موجود بشه منظورم اینه که توی ظرف ذهن عالم و مهمتر از او توی جامعه علمی تحقق اجتماعی پیدا بکنه. اصلا مورد توجه فیلسوفان به هیچ وجه این نبوده، این دیگه فلسفی نیست که اگر علم بخواهد در جامعه علمی موجود بشه چه عواملی در اون دخیل هستش. ضمن این که باز در مورد یک سطحی هم از علم و اندینا بحث کردن و اون علوم و حصولی مفهومی و استدلالی است. گاه اشاراتی کردن که متعلم اگر بخواد همین معنایی که توی ساحت حقیقت منطقش اونه بهش برسه، تلفیق سر میخواد، نحوه زندگی و وجود میخواد. یعنی آنچنان نیست که این منطق را تا این راه نیفته، همینطور که نه پای درس و متعلم و اینها یا عوامل وجودی عالم مانع نشه از اینکه این به این علم و معرفت برسه. در یک سطوحی از معرفت به طور جدی قائلن، مثلا توی عرفان این مسئله خیلی جدیست که جز با نحوه وجود و نحوه رفتار اون ساحت از حقیقت اصلا در دسترس هم قرار نمیگیره. اما یک سطحی از حقیقت که معرفت علمی حصولیست برایش عوامل وجودی معرفتی، عوامل معرفتیش، یعنی اون جایی که ربط منطقی داره با مبانیش، نوعا فیلسوف فقط توی حماسه زوم کرده و از این زاویه رو بحث میپردازه. این به معنای این نیست که اون عواملی که جناب آقای کچیان بیان میکنن، اگر از یک منظر تاریخی بخوای نگاه بکنیم، اون عوامل رو نفی بکنن یا اصلا جای بحثش نباشه. البته ممکنه آقای کچیان صحبت دیگه و ادعای دیگه مطرح بکنن، و اونه که اصلا تو خود ساعت حقیقت هم ما نداریم که شاید مثلا تو حرف رو بزنم. یعنی اصلا منطق خود حقیقت و فهم حقیقت مستقل از یک منطق مستقل نیستش، و ما نوعی تقلیل گرایی بعد البته این مسئله پیش خواهد اومد که بحث حقیقت با حوزه رفتار، منطق درونیش هم به حوزه رفتار خواهد کشید. شد شاید مثلا یک بحث شاید هم نگید منظورم اگه اونطوری بگید
من شما هستم که منم خودم نواره این مسئله هنوز برام به معنی حل نشده که یعنی نسبت حوزه نواره علم با حوزه های دیگه، و من معتقد نیستم این نظر اصلا یک اصله که نواره نسبت این دوتا به این نحویست که منطق جهان علم رو به هم بزنه. چه معنا؟ به این معنا که خب ما یه منطق زندگی اجتماعی داریم که خب اختصاصات خاص خودش رو داره دیگه، یعنی قواعد و چارچوب‌های یه زندگی خیلی متفاوت با قواعد جهان علم. قواعد جهان علم حداقل علمی که تا الان ما می‌شناسیم این یه منطقی داره که بر اساس اون منطق رو مقولات رو میپذیره یا مفهوم سازی میکنه یا صحت صغم و اعتبار سنجی میکنه و جمعه های دیگه. این منطق رو من بنظرم نمیسته، یعنی دقیقا که این دوتا با هم بیه مرتبطن، هر چیزی از حوزه زندگی بخواد وارد حوزه علم بشه باید با منطق علم وارد حوزه علم بشه، و این نکته مهمیه چون در این صورت در واقع مشکل علم رو در واقع تشدید میکنه و اساسا ارزش و اعتبارش از بین میبره. من قائل به نیستم که این اصل مهم در واقع خدشه پیدا کنه، ولی نکته اینه که این نگاهی که شما در واقع مطرح میکنه در مورد این چیز نگاهی که تحت تاثیر یونانیان در واقع و اون هم جریان فلسفی ارسطویان و افلاطونیان در واقع شکل گرفته. ما یه سنت مقابل افلاطونی ارسطویی داریم، یه سنت فیثاغورسی داریم، و یه سنتی که الان توی جهان اسلام بالا در نزد بعضی از افراد مثل اخوان الصفا و اینها این جریان ادامه پیدا کرده، به این جریانی که در واقع خود همین ساحت علم رو مستلزم درگیری های عملی میدونه. یعنی برای فیثاغورسیان این دفعه اصلا دیگه تفکیق شده، مثلا دیگه الان مستقل روشنی که شما دارید این نمونه عرفان اینها، یعنی برای دستیابی به اون حتی اون معنی اصولی، یعنی مفهوم اصولی مفهوم ذهنی اینطوری نیستش که شما بی ارتباط با جهان زندگی و بدون تمهید کردن وجود خودتون برای این ارتباط و برای دستیابی به اون حقیقتی که اون مفهوم ذهنی ما به ازای اونه بتونیم کار علمی بکنیم. نکته اینه، یعنی نیستش که من میخوام اون منطق رو خراب کنم، ولی اون منطق سر جای خودش این به اصطلاح ربط به جهان ذهن و جهان در واقع این به نحوی نیست که لزوما شما توضیح دادید. اونجوری که شما توضیح دادید نه اون سنت یونانی است و سنت ارسطویی است، ولی سنت های دیگه که حالا در قبل از یونانی ها قبل از ارسطویی هم تو وجود داشته تو جهان اسلام گفتن این مواد مسادی بشه، اینها در واقع در جریان همون مفهوم سازی، چون برای ساخت مفهوم شما تجربه داشته باشید، چیزی رو بدون داشتن تجربه که نمیتونی مفهوم کنی، برای اینکه شما تو اون ساعت قرار بگیرید که اون مفهوم و اون حقیقتی که مفهوم ما بهش تجربه کنی، این یه تمهیدات روانی روحی یا یه تمهیدات فرهنگی اجتماعی میخواد، و الا شما اصلا نمیتونی دستیابی پیدا کنی به اون مفهوم. اخر هم حالا مثلا به صورتی در واقع انتزاعی نمیدونم اگه ممکن باشه، دچار مشکل خواهید. من خواستم بگم که عمدتا میخواستم تاکید کنم که آقا این گیری که ایشون فکر میکنم من دچارش نمیشم.
فلسفیستان مثلا اشراقی و یا حکمت مسالمیه قائل باشن که حتی من به حوزه اجتماعیش نمیگم، خود عالم هر مفهومی به شروط متکیست، اما وقتی مفهوم شد مسیر خودش رو داره میره. یعنی این توجه کاملا هست که متعلم برای رسیدن به مفهوم اگر حوزه کار تجربیست باید میدان بازار و میدان تجربه بره، اگر مفاهیم فلسفیست باید نوعی تجلید و تصویر و سلوک و حتی نحوه زندگی و اینا رو گاه هم بیان کردن، اما وقتی داره به متعلم خودش اینا رو میگه حتی به هر کس نیاموزان و حوزه آموزش نباید باشه، این از حوزه اون مستقر شدن روی کار منطق مستقل او خارج شده. این دو تای باید دیگه علاقه هم بحث مستقلی رو قیبن برکتیم اینا دیگه باشه، اما مورد قفلت نبوده.
خب تشکر میکنم از تمام اصافی و حضار محترم. حدود یک ساعتی گذاشت راجع به بحث پارادایم، همطور که پارادایم سابقه خود تنشی داشته تو این جلسه هم این قسمت از بحث تنشی دار بود. خب بویا که اصافی به این نکته موافق داشتن که فیلان از مفهوم پارادایم استفاده کنیم، در چون که در جامعه علمی از این اصطلاح استفاده میشه و اگر ما بناست که در جامعه علمی کار بکنیم باید از ادبیات رایج اون بهره بگیریم. موضوع مفهوم خوشاهنگی هم هست که ازش استفاده میکنیم و سعیمون بر اینه که از فرصتهایی که ایجاد میکنه استفاده کنیم و خودمون را گرفتار محدودیتاش نکنیم اگر چون کاری شدنی باشه. نکته دیگه که به عنوان پیشفرض برای جلو رفتن بحث اختیار میکنیم اینه که ما روی اون چند عنصری که در صحبت‌های جناب باستانی ها و تکنیان هم اشاره شد بهش، عناصر معرفتی، روانشناختی و جامعه شناختی این علم را تولید بکنه، فقط تأکید میکنیم فعلا روی عنصر معرفتیش دور که تأکید جناب بستان. به عبارت دیگه اون اصول موضوعه یا اون مبانی که بر اساس اون بناست که جامعه اسلام، جامعه شناسی اسلامی بنا بشه را میخوایم مورد بحث قرار بدیم. مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، عرض شناختی و مواد این چنینی. خب برای این که از نظرات حضار محترم هم استفاده کرده باشیم گفتیم که اگر سوالی دارن، نقطه نظری دارن در مورد این بحثمون، یعنی بحث پارادایم ها و این پیشفرضی که فعلا بناست برای ادامه بحث مد نظر قرار بگیره، اگر نقطه نظری دارن بفرمان تا بحث را ادامه بدیم. بپردازیم به سوال دوم که مطرح شده، این که آیا میتوان ادعا کرد که متون دینی اسلام درباره همه عناصر یک پارادایم محتمل جامعه شناسی اتخاذ موضعی کردن؟ پیشفرض پس این شد که ما مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، دیگه چه عنصری هم بودید؟ ارزشی. انگار ارزشی را ما مورد بررسی قرار بدیم. من فکر میکنم از این بحث موضوع شروع بکنیم، چون تمایزی هم که ریتر بشه تفکیک پارادایم ها هم بهش اشاره میکنه تمایز موضوعی است. میگه پوزیتیویست ها واقعیت اجتماعی را موضوع خودشون قرار دادن، پوزیتیویست اجتماعی اونایی که از بحثای تفاهمی و تفسیری رو میخواستن دنبال بکنن موضوع جامعه شناسی کنش اجتماعی قرار دادن، چیزی که بعدا میتونه تحت عنوان بحث جامعه و فرد مطرح بشه. ببینید که آیا جامعه متون اسلامی میتونه در مورد موضوع جامعه شناسی یک اتخاذ موضعی بکنه و راهبردهایی رو به ما معرفی بکنه؟ آیا جامعه وجودی مستقل از فرد داره، یا یعنی اینکه جامعه عبارت است از جمع جوری افراد و خواسته ها و کنش های اونها؟ خب این سوال رو کمیته به اساتید شروع کنم.
شما مستقل هستید که این پرسش اول فقط ناظر به موضوع جامعه شناسی باشه، یعنی این رو بحث رو بدن، یا نه ایشون بدین مواردی رو که
میتونم الان به تعبیری که بیان کردم نوعی اصول موضوعی رو برای جانشناسی بده این تعیین کننده است. یعنی این مبنا وقتی که میاد در مقابل نظریه های موجود به شما اتخاذ موضع تمام اتخاذ موضع میده.
مشکل نداره بخواهی سوال این طوری بیتر گرش میدم اونجایی که ما از صحبه های مقالی
الان اینجا هم نوشتید آمتر هست از این
من از اونجا هم
بخواهی آه از اونجا ششمی آمتر
نه چون پس که کلمه به عوض شد دیگه گفتم نوانی هستی شو ناسمه محسون ساله
هست از این کلی
هستی ما میبخواه نوانی وقتی صحبت از نوانی هستی شو ناسمه میکنیم بس بساره که از خدای مستان بپرسیم وقتی صحبت از نوانی هستی شو ناسمه میکنیم یعنی اینکه مکاتب یا پارادایم های نظری های مختلف جامعه شناسی میتونن مبانی مختلف هستی شناختی داشته باشن اصولاتی بحث هستی شناسی و دوی چه سوال هایی بحث میشه و شما خودتون سعی دارید که کدوم یکی قسمت از این سوالات را محور بحث خودتون در این جلسه قرار بدید.
این
سوالی
که اول شما مطرح فرمودید که طبقه ما ببینیم موضع میتونیم تو همه عناصری که در پارادایم بحال میشه آیا میتونیم از موضع دینی و اسلامی موضع داشته باشیم حالا تا باید تصحیح یا تو تعبیری که فرمودی آیا موضع اتخاذ شده نه لزوما موضع رسما اتخاذ چراغ نشده باشه در متون دینی ولی ما بحث که میتونیم چیزی رو ولو با لوازم و با تو اتخاذ بکنیم که استکچراتون رو که اصلا متعرض مستقیما متعرض به بعضی از مسائل نشده باشیم ولی ما با توجه به لوازم و اجتهاد منطقی و غیره ممکنه بتونیم اتخاذ موضع بکنیم با این تصمیم پیش فرض بنده این است که مثال احیتون که اول فرمودی که بله ما تو این یعنی با این مبنا که میتون در همه این عناصر مواضعی رو که به نظر قابل استناد به دین باشه بتونیم اتخاذ میتونیم اتخاذ بکنیم پیش فرض است در کل عناصر هم برای شناسی و معرفت شناسی و بله اینو برنامه باید باز بکنیم. حالا شما از بین این عناصر بحث بودی تو بحث هستی شناسی بله تو هستی شناسی قاعدتا دو تا عنصر اصلی ما داریم یکی خود بحث انسانه و تعریف انسانه ماهیت انسان رو نرو کنیم ولی کم جامعه یا تدریبی واقعیت اجتماعی موضوع علمیست که میخواییم دنبالش باشیم این جامعه چیه حقیقتش چیه و ماهیتش خب این دوتا عنصر اصلی رو ما تو این بحث هستی شناسی باید دنبال بکنیم در بحث جامعه حالا اگر جامعه بخواییم شروع بکنیم باز خواستر شده رو بس باز پیش فرضی که اینجا حالا با مورد بحث و نقل قرار بگیره این هست که پیش فرضی که مطرح میکنه این هست که چون اینجا دیگه بحث هم جنبه در واقع برون دینی داری پیدا میکنه استدلال احیانا فلسفی ممکنه داشته باشه و احیانا ما مراجعه درون دینی هم داریم چون میخواییم این رو با توجه به متون دینی در واقع پایه‌ریزی میکنیم طبعا ممکنه از خود گزاره دینی که در خود دین وارد شدن ما بتونیم استفاده های فلسفی بکنیم. خب بر اساس با این دو نگاه اگر جلو بریم پیش فرض این است که ما در بحث واقعیت اجتماعی یک با یک در واقع موضوع واحدی که پایبان های رقیب این پایبان جانشنس اسلامی مطرح می کنن که هر کنون روی یک موضوعی دست گذاشتن ما اینجا روی یک موضوع نمیتونیم دست بذاریم در واقع یک نگاه چند جانبه باید داشته باشیم. یعنی ما واقعیت اجتماعی رو فراتر از نگاهی که فرزان پوزیدیست هم مطرح می کنن میگم واقعیت اجتماعی که ما دنبال بررسیش هستیم نظم ها و قانونمندی های که در جامعه وجود داره این پیش فرض میگیرن که این واقعیت اجتماعی و اون جامعه باید بیاد این واقع این در واقع نظم ها و قانونمندی های کشف بکنه که خب جان بحثی رو برای شناسی هم دنبال شده که چگونه نظریه پردازی میکنن برای رسیدن به برای فهم و تبیین این قانونمندی ها. خب این یک در واقع یک جنبه از واقعیته، اما منحصر به این نیست. کاردان های دیگر، کاردان تفسیری میان رفتار معنادار انسان رو به عنوان در واقع واقعیتی که میخواییم ما در علوم اجتماعی رو بررسی میکنم، این رو به عنوان موضوع جامعه شناسی مطرح میکنم. رفتار معنادار این هم وجهی از وجود این واقعیتی است که ما میتونیم در واقع به رسمیت بشناسیم. میگیم این هم یک موضوعی است که قابل بررسی هست. از طرفی مقاصد انتقادی رو داریم که میام و بحث تضاد رو یا بحثای حالا روکردهی که بحث رئالیست هایی هم بحث اون ساختارهای بنیادین رو مطرح میکنن. اینا طبعا هر کدومشون به یک وجه از وجود واقعیت، این واقعیت چندلایه، واقعیتی که ابعاد مختلف داره، هر کدوم مالن بچه از این وجود واقعیت رو مبنای کار خودشون قرار دادن و مباحث بعدی رو برای شناسی هاشون مطرح کردن. ما با این نگاهی که حالا با اونو پیشتر داریم مطرح میکنیم در این کارادایم اسلامی، اینها با این دید نگاه میکنیم، یعنی این هم عنوان وجوه مختلف واقعیت که قابل بررسی هستن و منطقه محدود به اینا هم چرا اصلا نشه، یعنی در این حال که اینها رو میپذیریم ولی محدود به اینها هم نمیشون واقعیتی که در این کارادایم قابل بررسی هست و دنبال میکنیم. خب مثلا فرض این بحث حالا ما باید به نقاط تمایز برسیم دیگه، یعنی صرفا اینکه حالا دیگه چی گفتن و اینو ما بیانیم و عقل بکنیم بگیم که اینجا ما یک ترکیب بین اینه انجام بدیم، یک بخش کار هست، ولی وجود دیگری که چون اصلا ما بیشتر از جمعه کردم پس اون بحث ارتباط مبانی فراتجربی و خود اصلا خداوند، اینکه خداوند متعال و اینکه حضور خداوند در زندگی اجتماعی انسان ها خودش یک محوری است که دیگه طبعاً توی کارگاه‌های دیگه مطرح نیست. این رو میشه به عنوان که در واقع وجه تمایز مطرح کرد. حالا این لوازمش چیه به لحاظ روانشناسی چه آثاری داره تو اون بحث بعد بایدش بپردازیم. خب این با این نگاه حالا در واقع چارچوب کلی بحث اینه، این در درون این ما سوالات مختلفی رو جواب بدیم و مسائل مختلفی مطرح میشه. مثلا بحث اینکه حالا چون یک مسئله که اساسی از تعیین نسبت این فرد و جامعه یا بحث خود و کلام و بحث کنش و ساختار، این بحث مهم است که جزو مسائل اساسی است در فلسفه اجتماعی و اینجا تمامی که مشکلاتی که باید ما اینجا بهش جواب بدیم و موضوع رو اینجا مشخص میکنیم. طبعا از مدارس و سوالهایی که زیر این بحث مطرح میشه اینکه مثلا خود این یک طبقه یک جنبه سیار باید ما بهش قائل بشیم، یعنی نسبت بین فرد و جامعه یا کنش و ساختار و به عنوان یک امر ثابتی که ما به این موضوع دیگه میگیم بله ما حتما باید ساختارگرا باشیم یا کنشگرا باشیم. پیشتر باز این است که حالا با هم نگاهی که از سر هم با نگاه درون دینی که داریم و از خود آیات و روایات و لوازمش استفاده میکنیم، پیشتر این است که هم با نگاه فلسفی پیشتر این است که باید اینا ترکیب صورت بگیره، یعنی هم هر دو باید بررسی بشن، چون خود رفتار معنادار رو به عنوان موضوع و به عنوان بخشی از واقعیت یا وجهی از واقعیت قبول کردیم و هم کلیت جامعه رو قبول کردیم. خب اینجا سوالات مهمی مطرح میشه، اون بحث معروف این که آیا جامعه اصلا حقیقت داره یا نداره، اصلا جامعه جدا از افراد چیزی به اسم جامعه وجود داره یا نداره، این یه بحث فلسفی اینجا داره که همیشه مسلمان هم بحث دارن تو این زمینه. خب این بحثش هم بحث مشکلی هست البته و شاید نشد این سادگی اونجا یک موضوع فلسفی خیلی روشن اتخاذ کرد که بله جامعه حقیقت داره یا نداره، ولی من روی این خیلی نمیخوام توقف کنم چون فکر میکنم که بیشتر باید ازش بگذاریم و منتقل بشیم به اون آثار روشیش، این که حالا حقیقت داره جامعه یا نداره یا توجیه بکنیم یا انتظاری معنا بکنیم وجود جامعه رو، ما باید توجیهات و تفسیرهای دارت میزنیم، ولی باید منتظر بشیم اینجا خب حالا به هر مبنای ما برای شناخت این جامعه باید از چه روشی استفاده بکنیم. آیا باید سراغ فرد بریم، از فرد شروع کنیم به مبنا فرد قرار بدیم یا مبنا رو ساختارها رو کل قرار بدیم؟ مهم این هست. طبعا این یکی از سوالات که باید پاسخ بدیم و اینجا ما پیش فرض ما و موضعی که اینجا روش تاکید شده یا تاکید میخواییم بکنیم این است که باید تاکید بکنیم اونتا با حفظ هم نکته سریال بودن، یعنی اینا دیگه بحثای ریستر هم اصلا است. اینجا اگر گفتیم که باید تاکید میکنیم هم فرض رو قبول داریم و هم کل رو قبول داریم، باید روی کردمون هم فرد گرایانه و هم کل گرایانه باشه. این سیاره، یعنی هم بلاغ زمانی مکانی و یک چیز ثابتی شما نسبت به یک فرد عادی ممکنه، یعنی وقتی بخواهد بررسی بکنیم میبینید که تأثیر اون یک انسان عادی توی برای فرند اجتماعی ممکنه تأثیر خیلی جدی نباشه نسبت به افراد که بازا فهم کنه، یعنی ساختارها ممکنه خیلی نفوذشون و تأثیرشون خیلی قوی باشه، اما چه بسه یک فیلسوف یا یک پیامبر الهی این تأثیر گذاری که فرده، ولی تأثیر گذاریش جریان های اجتماعی تأثیر خیلی ممکنه مهمی باشه. بنابراین این نکات ریستر صورتون دست خورده کردن روش تأکید بشه. یا مسئله دیگری که حالا باز به اون بحث دوم همون که بحث انسان حد مربوط میشه، با وقتی میگیم تأثیر فردگرایی و کلگرایی، این فرد کنون فرده، منظور اون از فرد یا سطح خورد که میگیم کدوم سطح هست. لزوماً این نیست که حالا دیدگاه دیگری اومدن رو فردگرایی تاکید کردم و همون رو به هم معنی خاصی که اونا میگن بود. این در موضوع اینجا مشخص میشه. برای اصلا حالا بردی ها میاد یه بحث رو مطرح میکنم، بحث ساختمان ذهنی، بحث فردگرایی کلگرایی خودش رو میخواد بگه، ولی نهایت آخرش رو تحلیل میکنم اون چیزی در میاد از توش، هم ساختمان ذهنی رو هم یک در واقع خواستگاه اجتماعی درش درست میکنه و نهایتا هم جنبه اجتماعیش میشه. یعنی وقتی ریز میشه بحثا اونی هم که دنبال خیلی که دنبال تاکید رفتن رو آخرش یا ساختارگرا میشن، بلاله اسمشو ساختارگرا خودشون نمیذارن، یا اون جنبه قرار پیدا میکنه یا جنبه فردی داره قرار میکنه و بیشتر به سمت فردی داره میکنه. این فردی که ما میگیم کدومه و این سطح خود تازن بحث فطرت هم اینجا مطرح میشه. این لزومن این جنبه فردی این نیست که بگیم یک ساختمان ذهنی است که جامعه شکل داده، منظور از فرد این باشه که داره بردیو میگه، نه یک موانی پیشینی داریم. حالا اون فطرت چیه؟ باز دوباره اون دیگه تو بحث انسان‌شناسی باید مطرح بشه. این آیا چیزاییست که در حال صرفا قابلیت هاییست که هیچ فعلیتی نداره؟ خب این رو ممکن ما باز نگیم، ادعای این رو مطرح میکنیم، این صرفا یه قابلیت هاییست که هیچ چیز دیگری نیست، ولی در صحنه زندگی اجتماعیست که اون عوامل اجتماعیست که اینا رو بروز میده و فعلیت میده. ممکن این هم دیگه نگیم، ما بگیم نه یه سری قابلیت هاییست که تو بسید فعلیت هم پیدا میکنه و بدمنید فراتر از تأثیر جامعه اینا فعلیت پیدا میکنه و بعد باره تعامل با عوامل اجتماعی میشه. این محورای مهمی هست که اینجا مطرح میشه. یا تون بحث حالا نکته آخری که هست کنم، بحث اثرم رابطه عوامل خلاصه فراتجربی یا فوق طبیعی در پدیده‌های اجتماعی، خود مسئله باز مسئله مهمیه که بعد از سیستمان علم مطرح میکنم که اصلا چطور ما ارتباط برقرار کنیم بین نیروهایی که طبیعی و تجربی نیستن، قابل تجربه نیستن، حالا صحبت از خدا و فرشته ها و نمیدونم این مسائل، بخواییم شیطان و اینا رو بیاریم تو علوم اجتماعی، اصلا میشه اینا رو مطرح کرد یا نمیشه مطرح کرد؟ خب این حالا باز بحث فلسفی اولا مشکلاتی اینجا داره، بحث صنفیات علت و معلول باید جواب داده بشه که اینا رو خب مطرح دارد نیست کنه ما و قاعده صنفیات علت و معلول رو جواب میدن دیگه، منحصر میکنن به علت هستی بخش و به معاملاتی که دارن. به اول این مشکل اینجا رفت میشه، اینکه نتونه یک عامل فوق طبیعی بتونه در فرآیندهای تجربی و طبیعی زندگی انسان تأثیر بذاره، این قابل جواب هست و طبعا میشه این مشکلات رو این در واقع مرتفع کرد از این حس. خب حالا من در اوتا در حرف چون طور پیش
سوالی که
دیدگاه فلاسفه اسلامی رو هم میخواید در اینجا مورد استفاده قرار بدید. بله، چون ما در بحث مثلا فقهیت علت معلول مطرح شد، میگفتن این موارد فلسفه اسلامی هم میخواد به عنوان پاسخگوی این مبانی جامعه شناسی اسلامی شما قرار بگیره، نه فقط
حالا این بحث تعریف داره، من ممکن که سعی اونجوری تعریف کنم جامعه شناسی اسلامی، ولی تعریف داره ما بیش بر گرفتیم متون دینی معنی خاصی کلمه است، یعنی متون دینی خود متونی است که مستقیما قابل اسناد به دین هستن، قرآن مجید و روایات که از امهات نقل شده. حالا دیدگاه های فقها، فیلسوفا و سایر متفکران مسلمان ما به عنوان در واقع فهم خود متون دینی تو بحث استفاده میکنن یا اونان تفسیر متون دینی، ولی تو خود تعریفی که ما از متون دینی داریم رو این رو در واقع عرض نکرد.
حالا این که چه مطالبی در بحث هستی شناسی هست که تو جامعه شناسی قابل کاربرد هست و میتونه مبنای ما برای تولید علم جامعه شناسی قرار بگیره در صحبت‌های بستان بهش اشاره نشد. اون چیزی که در صحبت‌های بستان متوجه شدم یکی بحث این بود که ما در جامعه شناسی اسلامی یکی از مبانی هستی شناسی اینه که موجودات به موجودات فیزیکی محدود نمیشن و موجودات ذهنی، یعنی اون چیزی که پوزیتیویست ها میگفتن و کنشگرایان مطرح میکردن، بلکه ما قائل به وجود موجودات دیگه‌ای هستیم مثل خداوند و رابطه علی هم بین این موجود و پدیده های طبیعی و پدیده های انسانی اجتماعی قائل هستیم. یکم در بحث انسان گفتم که علا رفت این که تأکید روی بودش انسان هستی نظریات جامعه شناسی بود ذهنی، خب از دیدگاه دیگه قائل بشیم به بعد معنوی برای انسان و حتی ایشون یک مفهوم دیگه ای رو به کار بردن تحت عنوان فطرت، که ما برای انسان قائل به عنصری تحت عنوان فطرت باشیم و بتونیم از این عنصر در تحلیل های اجتماعی خودمون استفاده کنیم. ببینیم چه پارامترهای دیگه‌ای ما تو بحث هستی‌شناسی اسلامی میتونیم مطرح بکنیم که در جامعه شناسی اسلامی مورد استفاده قرار بگیره. اول ببینیم آیا از متون دل متون دینی میتونیم این پاسخ‌هایی به این سوالات رو استخراج بکنیم. به آسانی اگر
من اول راجع به خود سوال یه تأمل دارم با اینه که آیا میتونه دعای کرد متون دینی اصلا خود نگاه دینی قبل از متون دینی محل سوال هست. تفسیر دینی و نگاه دینی با عالم داشتن خودش اصل موضوعی میده برای ما یا نمیده؟ آیا دین فقط همین متن هست یا تفسیر از متن و امور دیگر رو بس ببرده؟ یه دینی بودن فقط همون چیزی که عبارت اینجا نوشته شده. اگر ما با عقل گفتیم خدای هست این دینی نیست، بعد همه چیزی که اینو هست و اینجا در واقع میتونی دینی نقله، این از طرف درست نیست. آیا میتونه دعا کرد که مردم در باره همه عناصری آدم داره اون در سر سراغ مرد پس بشن بود؟ از خود مرد ممکنه بگونه باشه که تایید عقل رو هم بکنه، یا ناقل بگونه باشه که جلوی عقل رو بگیره، ناقل بگونه باشه که جلوی تجربه رو بگیره، یا ناقل بگونه باشه که تایید تجربه رو کنه. اینا رو باید دنبال کرد و ببینیم که هر کدوم اینا باشه تأثیری رو در مسیر تکوین دانش ایجاد خواهد کرد. نکات مختلفی رو اشاره کردم، هم هستی شناختی بود هم انسان شناختی بود، شاید معرفت شناختیش کمتر بود، اما بحث فطرت رو وقتی مطرح کردم بحث انسان شناختیش. فکر میکنم که نگاه دینی به طور عام و به صورت خاص آنچه که در نقل هستش، یعنی نقل اسلامی که داریم قرآن هست و حدیث هست، اینا کاملا میتواند تأثیر گذار باشه در تکمیل نظریه و چگونگی این که نظریه شکل بگیره، هم به لحاظ انتولوژیک و وجود شناختی نار ما میده و مبادی رو ایجاد میکنه، هم به لحاظ انسان شناختی
و مهمتر از همه اونا به راز معرفت شناختی هم مبنا میده. شاید در متون دینی هیچ مفهوم مثل توحید مفهوم تعیین کننده نباشه. شما یه موقع عالم با استرکان و اینکه این عالم عالم خالیست و هیچ اصلی رو نباید در تفسیر آنچه که مشاهده میکنید ببینید، همه اینا رو بزنید و با حس شروع بکنید تجربه و معارف و امور دیگه رو فرض بکنید در عالم وجود داره و تکنیم شناخته امونی هیچ کاره هستن. البته تعجب دارید که عملا اینگونه نشد، یعنی اصلا ممکن نیست شما محسوسات خودتون رو فقط با حس، اگر از چیز دیگه لاغل بعد از تخیلات خودمون کمک بگیریم، تعمیم خود بگیریم یا بحث پاردارم ها همین رو نبودش. الان ما خودشون یک پیشفرزه به چی داریم توی آلم این چی نیست. یه بیان داره بیاریم، اون بیان اینه که اگر یک کسی بدون دلیل یک مطلب رو به تذیر لغت بکنه، رد کردنش هم همینطور فقط ما فکر میکنیم که بدون دلیل پذیرفتن کار ربیست، بدون دلیل رد کردن رو کار ربیست، به لحاظ علمی کار روش درستی نیستش. به چه دلیل میگیم در عالم یک سندی نیست، یک عنایت و علمی تدبیری نیست؟ اگر باشه اون موقع مشاهدات رو به طور تفسیر میکنیم، نراشه طور دیگه تفسیر میکنیم، یعنی فرض داریم بکنیم که نیست یک طور تبدیل میکنه، فرق داریم بگیم که هست یک طور تبدیل میکنه، بگیم نیست دلیل میخوام، بگیم هست دلیل میخوام، بگیم نیست سرمانی گذاره کردیم یا پارادایم آوردیم، بگیم هست پارادایم آوردیم، آنچانی سرگر نیست بگیم یک پارادایم هست بگیم با پارادایم، این برشان هستش. اما نگاه دینی و نگاه دارم به ما یه عرص میده در اون دانه که یک هستی محدودی در کانون هستی قرار گرفته و اتفاق قرآن و اصلاح وقتی که میاد کلمه توحید رو اون رو در کانون تبلیغ خودش و مفاهیم خودش میزه، میگه این راه همه میاد، این راه داره خانه میره، این روی همه رو اون تأثیر میزه، این همه رو اون تأثیرش توی حوزه دارش اصلا تأثیر میزه. شما فرض میکنیم مسئله رو از راه تجربه برست برید که بشار زندگی اجتماعی نیاز بیه که مفاهم و معنی دیگه رو بیده، این معنی مفاهم رو
بیده نظام معنی زیست رو سامان میده و لنگرهایی هستن و سنگرهایی هستن که همونطور که برگر به این مسئله اشاره میکنه، بدون این اصلا مجموعه معانی که انسان با اونا زندگی میکنه یه جایی کم میاره و بیمعنا میشه زندگی. بعد برگر میگه ما منطق نداریم، چیزی نداریم، این رو توبیدش میکن مسئله به تبدیل و قدرت و اینا رو بسر ناگذیر که این نیازو داره به سوش داره میره. دوخان به یه صورت دیگری این مسئله رو داره که این مجموعه یا دین یه نیاز سرطور نیاز رو برای تا یه مقطع تاریخ در نظر میگیره. فکر میکردم نیست، اما بحثای تجربی بعد یا تحلیل های نظام های زیستی و معنایی ما رو به این میرسیم. این یه مقدمه. این مقدمه رو با یک مبنای دینی میدید دست بوعلی، بلافاصله میگه پس حتما پیغمبری هست، حتما دینی هست، به دلیل همین کمی نیاز هست هست. به چی داریم میگه حتما هست؟ اوناش دیگه همش عرباش برمیگرده به اون مباحث فلسفی که راجع به توحید داره، یعنی هستی رو داره این شکلی تصویر میکنه، این نیاز بی پاسخ گذاشته نمیشه. به دست دورکایی میدید که این ها نیست، بعد یه جایی این رو بندش میکنه، میگه این همین وجدان جمعیست. حالا ببینید که توی سیستم منطقی او میتونه، یعنی تنارا بعد اینه که اونجا باز گرد یا باز نگرد، اما خب او به اونجا باز میگرده. هم او وقتی که این نیاز رو به وجدان جمعی داره باز میگردونه، یه سرمایه گذاری خارج از احساسش رو تجربهش رو اینا کرده داره و هم میکنه پاردائی ها برده از جایی، و هم بوعلی این کار رو کرده. منطقه بوعلی در اون که اون مبنا داره میاره یا این حرف رو داره میزنه بگاییم که توحید رو قبول کرده و در لرازن توحید رو، اگر خداوندی هست، اگر احدی هست، اگر صمدی هست، باید بی‌نیاز باشه، او باید جواد باشه، او چنین و چنان هست، یجب و انه، یجب و انه، نه یجب و علیه، یجب و علیه هم معنا نداره. این تفسیر عقلی رو داره میکنه. پس حتما از بعد دنبال میگرده که ملی رو پیدا بکنه. یعنی ما حتما داریم و باید با ادعا بیاد کیا ادعا کردن، بگرده بگیم ما پیدا بکنه درسایی که پیش میاد و به دنبال میاد. این یه نمونه است. یعنی مقدمه اثبات نبوت یه مقدمه جامعه شناختی است، هم در تاریخ کلام اسلامی مقدمه جامعه شناختی است، هم در تاریخ فلسفه اسلامی. توی عرفان اینطوری نیست، اما اینها با یه مقدمه اجتماعی میان، فقط به دلیل مبنای هستی شناختی متفاوته که اون نتیجه رو میتونن بگیرن. چرا تاثیرگذار نباشه؟ میتونه تاثیرگذار باشه. خیلی بحثای دیگر هستی شناختی هم هستش. اصلا شما همین که بگید یک واقعیتی فراسوی ادراک انسان هست یا نیست، اینو در تعلیق بگذارید یا نگذارید، در تعلیق بگذارید، این میشه یک رویکرد پیداشناختی. کلا انکار بکنید، یک رویکرد ایدالیستی میشه. این جامعه شناسی شما اینطور مثلا این هست مادیست، این یک جامعه شناسی پوزیتیویستی رو دنبال میاره. هست فراتر از ماده میتونه باشه، یک ظرفیت دیگه در جامعه شناسی شما وجود میاره. اما این نظریه که شکرته به مکاتب دقیقا دنبالش کن بکنید، روی این پارادایم های هستی شناختیشون اومده و این مبانی هستی شناختیشون تأثیر گذار بالفعل هست. بالفعل الان اومده هم تا نگاه دینی رو میارید یا سراغ قرآن بیا بیا مدار بازترش بخواید بکنید، اینها میتواند تأثیر گذار بشه. اینا مبادی هستی شناختیه، لازم نیست مبادی هستی شناختی دار فصل بگیم جامعه وجود داره وجود نداره. مبادی هستی شناختی دیگری هست و همه انتولوژی که قبل از اینکه نوبت به این برسه که جامعه وجود داره یا وجود نداره، خود اونها نهده نظریه ما و در مدل تکین نظریه تأثیر گذاره. بحث در حوزه انسان شناسی، آیا انسان یه حقیقت و ذات انسان چیه؟ بحث علم‌نفسیون و خودبیگانگی چگونه تفسیر بشه و تبیین بشه؟ همین که شما قائل باشید که انسان عین رفت، حالا توی هستی شناسی این مسئله هست، یعنی اگر شما اونجا قائل شدید که یک هستی نامحدود هست، همه عالم عرض میشه و همه علوم عرض میشه، چون نامحدود در کنارش غیر و در عرض و طول خودش باقی نمیذاره، همه باید آیات و انتهای او باشن. عالم میشه اسماء و صفات الهی، همه علوم میشه اسماء و صفات الهی رو شناختن. یعنی اون هستی شناسی همه علوم رو یه فاز دیگر میاره و تأثیرات رو اونجا میگذاره. لذا قوانین اجتماعی هم که داره میشناسی میشه سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنت الله تبدیلا ولن تجد سنت الله تحویلا. سنن الهی رو داری میشناسی و حوزه درس و بحث هم میشه حوزه ذکر و فکر و ورود به صحنه تحصیل، گام گذاشتن و از خانه بیرون اومدن و تا مدرسه رفتن میشه با دربار و فرشتگان گام گذاشتن و شرفتن. این آنچه نیست که فقط برای فقه باشه و برای اصول باشه، همه علوم میشه که میشه عبادت میشه. توی انسان شناسی اگر ما اومدیم و گفتیم که انسان خلیفت الله، همونطور که آیات داره بیان میکنه، عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست و انسان آیه کبرا و آیه عظمای الهی است، خلیفت الله، یعنی اینطور فطرتی رو وجود داره که وجود کرده و اومده در این زمین. خب این مجموع یک ارتباطی بی تکلف و بی قیاس انسان با اون هستی مطلق، قبل از اینکه هستی های مقید و دازاین ها و این هستی های متعین تاریخی بخواد شکل بده، این ارتباط مستقیم همواره هست و اطلاق آن هستی نامحدود مانع از اینه که هیچ کنون از این مقید ها این رفت رو جلوش بگیره. اون آیه سوره اعراف آیه 171 از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم الستو بربکم قالوا بربکم قالوا بلا، آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن آره. این همه فرزندان آدم اینطوریه. بعد ادامه آیه اینست که شما برای نگردید بگید که پدران ما اینطوری بودن، محیط ما اینطوری بود، افت تغلی کنابی ما فعل المبتلون، آیا ما را حلاک میکنی به خاطر آنچه که پدرانمون و تاریخمون کردن؟ شما قبل از این که با پدرتون، با مادرتون، با تاریختون، با کوچهتون، با خیابانتون، با محیط کارتون ارتباط داشته باشید، ارتباط مستقیم با هستی دارید و یک مجموعه مفاهیم از متن هستی میگیرید. مفهوم هستی، مفهوم نیستی، استعاله تناقض با فهم اینطور مسائل. این توی جامعه شناسی شناخت و جامعه شناسی معرفت بسیار تعیین کننده است. آنچنان نیست فقیر مفاهیم تاریخی و زمانی باشن. یه سری مفاهیم از ارتباط مستقیم با اون هستی مطلقه، مفاهیم مطلقه سر مطلق داره و اینا سرمایه مشترک همه بشریت میشه. خب این توی خیلی از نظریات تأثیر گذاره. بعد انسان است و اختیار و قدرت اسیان و ساختان خیلی از حوزه های دیگه، اما این ارتباط همواره هست. من از قالو بلا تشویش دارم. این تشویش و اضطراب انسانی ما رو وقتی که از او دوره، این در نحوه و هر تعیین دیگری و هر مجموعی که بسازه که با اون ناسازگار باشه داره از خانه وجود یه عالم سازه که از خانه وجود خودش دور شده و تا با اون باز نگرده این قرار و آنش هم به انسان باز نمیگرده. یعنی دقیقا میتونه نوعی جامعه شناسی شناخت، جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی علم در تقلیل ناپذیر بودن یا قیاس ناپذیر بودن حوزه‌های فرهنگی از تمدنی جلوش این انسان شناسی میگیره. یعنی همه انسان ها با صرف نظر از اینکه در کدام تاریخ و در کدام زمان و کدام مکان هستن، یک نقطه مشترکی همه اونها رو به هم یه پیوند میده و یک مفاهیم مشترکی، سرمایه مشترک همه بشریت در همه تاریخه. اونها بحثای جدی نظریه اجتماعی امروزه به اینا روی یک مفهوم انسان شناختی قرار گرفته. آیا انسان یک ظرف توخالی است که تاریخ به همه او شکل میده؟ آیا انسان یک موجودی است که از ماهیت خودش قدرت تقابل با ساختار اجتماعی رو داره؟ بحث ساختار و عامل و کارگزاری که اینجا هستش. اگر این قدرت اسیان و مقابله داره، آیا یک آی وحشی است در مقابل اون می که محیط داره به او، یعنی فقط اسیان میکنه، یا در این اسیانش این یک ظرف توخالی نیست که هرچی توش بریزن به پذیره یا لحظش فشان بکنه بیرون بیدلیل؟ وقتی که پس میاره تحوه میکنه به دلیل اینکه یک حقیقتی هم در اون دلقوه مستوره و این تاریخ داره دارمان این حقیقت رو به گور میبره و این دو مرتبه در میخیزه تاریخ که خودش ساخته و حاشیه اراده و فعل او و مسئولیت اوست، این برمیگرده اسیان میکنه. اما همه این حرفا رو زدن اینا مبتنی بر این نوع از انسان شناسی. شما این انسان رو بگیرید، همه دیدگاه دیگه داره در میاد، بحث میشه، مطرح میشه و چرا اینجا یک موضوع خاصی در موضوع انسان شناسی نشه. مهمتر از همه توی زمینه‌های معرفت شناختی است. همین که ما نگاه دینی داریم، نقل رو مرجعیت بهش میدیم برای علم و معرفت، یعنی تعریف پوزیتیویستی علم رو در هم شکستیم، تعریف راشنالیستی علم رو در هم شکستیم. یعنی یکی از منابع و مناشئ علم خود نقله، نقل های معنه و نقل به ما اینکه برمیگرده به رأی یا شهود. یعنی یک منبع معرفتی غیر از حس و عقل تحت عنوان رأی این مرجعیت داره پیدا میکنه، این خودش یک مبناست داره میاد. شما این مبنا رو داشته باشید، وقتی که جامعه شناسی مدرن روی کردش یک روی کرد تجربه میشه، به سرعت دامنه علم محدود میکنه. حق مره راجع به انجارا سن بگه، حق مره راجع به هر دشا سخن بگه. وقتی که علم پوسته پوزیتیویستی خودش رو میشکنه به حوزه دیگر معرفتها و انجارا و زمینهای اجتماعی ارتباط پیدا میکنه، نوعی جامعه شناسی انتقادی و مسائل دیگه شکل میگیره و میاد که سرمایه انتقال خودش رو از بسترهای تاریخی و فرهنگی و علومی که حالا یا فراغاتیست یا هرچی زمینه دیگه است. اما این رویکرد به شما یک سرمایه برای هنجار سازی برای انتقال کردن میده با اتفاقی این که وحی داره به شما میگه. شما آرمانی سخن گفتم جز علمش میشه، راجع به جوامع دیگه ارزش داوری کردن اون فرار رو میده. اما این ارزش داوری نداره بازگشت به حوزه عقل عرفی مانند این هاست، با بازگشت به اون حوزه عقل قدسی و زمینهای دیگریست که او قائله. حالا یه بحث اینه که آیا داریم عقل قدسی؟ آیا دین درست است یا غلطه؟ اونها یه بحث دیگه است. اما یه بحث اینه که یک باور دینی توی این باور زندگی کردن و زیست کردن اجازه میده که دانش اجتماعی شما با صرف نظر از این اصول و مبانی شکل بگیره. این به شما اجازه میده که خودتون رو و جا خودتون رو با صرف نظر از اون تحمل و دقت و سرمایه گذاری که رو بحث فساد یا توحید میشه بحث پیدا بکنه یا اینم، این هم به لحاظ منطقی سازگار نیست و هم به لحاظ تاریخی اگر شما در یک فرهنگ تاریخی زندگی بکنید که توی اون حوزه این معانی حضور زندگی داشته باشه، بعد بخواد تئوری پردازی شما با صرف نظر از این بنیادها و زمینه باشه چالش‌های تاریخی رو به وجود میاره. این چیزی که توی این سه قسم فکر میکنم تا من تحصیل گذاره به این دادم. همه موازه سرگیس وقت موازه سرگیس فکر میکنه که یه بیموزه هستن، یعنی این در موازه رو نداره. همونطور که گفتن یک مطلب دلیل میخواد و کسی که بدون دلیل مطلب رو تذیر از فضلت انسانی تعبیر بود و ازی خواهد شده نفیشم دلیل میخواد تعبیری که اونجا بکام داریم اونو از فضلت انسانی خواهد.
با ارائه مصادیقی نشون دادم که ما در مورد برخی دسته که من خیلی مواردی که اشاره کردم از اون مبانی ما میتونیم جایگزین ها داشته باشیم که این جایگزین ها منبعث از متون دینی هستن. با جناب در خدمت جوای دکتر کشوی هم هستم میبینیم نقطه نظری
نشون هستم که چیزی بودی که اونطوری گفتم من مقید به اون چارچوکی چون تا اینجا اومدید نداشته باشم. حالا تا همه این نوارسی گفته شد را عبوی دارم، یعنی یه راه و مجرای بسیار خوبه در آقا بحث کردن کنم میزنم همین هست که به اصطلاح عمل شد، یعنی چون علم فعلا معقده این خوره اونجه که میتونیم در آقا علم بگیم هستش که بریم که علم در آقا بر چه مبانی و محفوظاتی در آقا با تجربه نوع نگاه ما به آدم و هستی در آقا انسان ابتنا داره و خب همین هم تماعات و نتایج داره و در معنا یک نوع دانش و فهم متفاوتی رو ایجاد خواهده. ولی من یاد با نظر به این که نظر میرسه که این راه در این حال که خوبه و حتما هم باید داره من باشه چالش کرده موضوع بحث و نظر باشه، ولی با واقعیت در واقع تحول رشد علم سازگار نیست. این یکی از همون مواردیه که گفتم که شما یه نگاه درون علمی داری، یه نگاه در واقع فلسفی منطقی داری که بله من دارم در واقع این ترتیبات مختلف مثل مسائل بینه مثلا اجزاء مختلف علم مقرار رنگی اصلا داری، علم نه اینجوری ساخته میشه و نه اینکه نگی در مقام واقع اینجوری ساخته شده و نه اینکه الان ما دونستم اینا خیلی چیز عوض داری شما محصولی را خواهی داشت کما اینکه قبل تا الان خیلی صحبت کردیم و میکنیم بزن بسیرت های خور میده و حتما بایداش بحث کرده خروجی خیلی مرموس و مشخصی به ما نداده به ما نمیده. اگر که ما از دقیقه این جای دیگه یا یه منظری دیگه این مسئله نگاه کنیم و این اون منظری که بیشتر تطابق داره با واقعیت راست تحول علم نظر من کمک میکنه که یه اتفاق اینجا ها بیافته، یعنی این چیز که ما میخواییم ایجاد بشه. این من مثال میزنم، مثال زدم مکرم فیمینیزم ظرف 20 سال شاید 10 سال یک پارادایم قوی برای خودش ارائه کرده صرف در 20 سال به نحوی که حوزه ای از حوزه های علم نیست که ادعایی نداشته باشه فیمینیست، حتی در مورد شیمی فیمینیستی و مثلا ما مکاره دارم که چقدر اینا ممکنه مثلا درست بشه و راحت بشه. نکته من اینه که این تفاوت منطق ما حالا 20 سال دیگه داریم از این مبحث میکنیم ولی چیز مشخص و روشنی و لازا و محصولی خلاصه دست رو نیست. و مهم من در واقع اینجا همینه، یعنی این که اگر که یک کسی الان بلند شده بود و یه تعبیر و تفسیر یه نوع نظریه پردازی تو چارچوب این
فکر و فهمی که حالا مبادیش هم همینه ارائه کرده بود خیلی کارا انجام شده بود، یعنی یک صد مهمی یا یک صد مهمی شکسته بود، یه بنای استواری در واقع استقرار پیدا کرده بود. من نظرم اینه علم و دانش رو از اونجایی که به طور معمول شکل میگیره دنبال کنیم و من میخوام تو این زمینه بچی رو تاکید کنم که از این به بعد مورد توجه ما قرار میگیره و اگر این مورد توجه ما قرار گرفت نظرم میشه چی از توش در بیاد. تا قبل از تشکیلش اصولا هیچ موقع اهل علم به طورت مستقل نشستن از این مبانی و مبانی صحبت کنیم. تو کلی از مبانی مبانی در این هم که الان به صورت انتظاری ما میگیم و میبینیم که ممکنه ارتباط بستش و در مقام عمل الزامن معلوم نیست کدوم که از این مبانی و محفوظات و اصول موضوعه موضوعیت داشته باشه رو به کار بیاد و کدومش به کار نیاد. معمولا میگفتم همه متفکرون کسی که علم واضح کردن مانیان گذاری کردن قطعا به این مبانی و مبادی اندیشیدن، هرچی جلو ترم اومدیم این بچه آگاهانه کار خیلی قدیتر شده، یعنی مثلا شاید نیوتون یا مثلا گالیله یا همطوری قبل تبری خیلی راجب این عباس بگی اگه باشه باشیم مثلا توی کنت خیلی خوب میبینیم این فکر رو یا مثلا تو دوکر یا شاید تو بحثای فیمینیستی اینا، ولی جریان تفهم این مسائل و مبادی یعنی شعور بهش، اشعار بهش و توجه بهش و لحاظ کردنش و اولا در جریان حل مسئله پیش میاد، یعنی شما هر کدوم از این علوم رو در واقع در نظر بگیریم یا خود علوم اجتماعی رو در نظر بگیریم اصولا از یه نقطه مسئله دار شدن نسبت به اوضاع احوال نظریه پردازی در واقع و طرح مسئله خیلی مشخص و روشن. البته توی حوزه علوم اجتماعی یکی از دشواری های بحث‌های ما اینه که همین الان هم در واقع اگر که دقت کنیم این نقطه توش مشخص به ما ما اولا اینجوری میگیم برای چی نمیخوایم این علمو، وقتی میخوایم این برای چی نمیخوایم این علمو سریع میگیم سراغ مبادی و مفروضات. حالا الزاما مثلا تئوری الله مثال زدم بودی یا هر تئوری دیگه خیلی روشن و مشخص نمیتونیم غیر از زمین در متن خود مسئله بگیم که این تئوری مثلا نماده مارکسیست به خودی این کار انجام شده بود توسط مثلا علمای گذشته در بعض زمین ها و در همه زمین ها، ولی خیلی این تئوری های موجود رو من نمیتونیم بگیم آیه بهش چه نمیخوام چه دوست نداریم باقی جان بخواهد اون نقدی بکنیم نقدی میشه هم عرض اون نظریه، یعنی مثلا فرض کنیم نظریه جامع شدن نظر بگیریم من یه نقدی میکنم انگار نقدیه در درون علم موجود یه این نظریه جامع شدن مثلا آرمرو یا مثلا گیبز یا مثلا باویسون یه نظریه ها فرده نظریه من یه نظریه میگه، یعنی بوی که در یک سطح واحدی داره این کار نظریه پردازی انجام میگیره یه تمایز مغزی نمیدیم، یعنی نکته مهم فرازی اون هست که ما روشن کنیم که برای چی نمیخوان و چه مشکلاتی داره. نظریه بگوستی دلیل از براساس شناخت این خلاها اون که چه چیزهایی را نظریه موجود نمیپوشونه و چه جاهایی را توضیح نمیده و چه چیزهایی را در واقع به نظر اونا بایاس داره یا انحراف داره تونست کار خودش رو پیش بره. مثلا شما به تاریخ علم علوم اجتماعی هم برمیگردید در مورد ماکیاولی نگاه میکنید هابز و اینا اینا دقیقا یک مسئله خیلی مشخص و ملموس داشتن که همون که کنت هم بازی مسئله مشخص و ملموس داشت. ماکیاولی هابز آقای که پایگزار این شکلی نظریه سنت تجدید رسن تا برسه به جامعه شناسی اینا مسئله اصلش این که آقا این علوم این به اصطلاح نظریه پردازی که تو فلسفه سیاسی میشه ما هر طور اصلاح نشه علم جدید اسم جدید بیارن عنوان جدید بیارن تا 200 سال بعد این اصطلاح اصلا وجود نداشت. فقط میگفتن ببینید شما اینا این مثلا کتاب شهریار رو بکنید یا کاری مثلا حافظ اینا رو بکنید میگفتن که شما این نظریاتتون یه کاری همش بر نمیاد، یه نظریاتیه حالا اونها خیلی مشخصتر میتونستن بگن که مستاق در واقعیت هم نداره، یعنی که کار مهمه هم ماکیاولی بودش که نشون بده پادشاه اونها مطابق فلسفه سیاسی که در واقع تنها نظریه اجتماعی موجود اون زمان بود فلسفه سیاسی سنت عمل نمی کنه، سیاست یه جور دیگه می کنه. البته تحضیل تفسیر مطابعی نمانیم که این نوع مصداقه به طور تحضیل تفسیر اینگیری کرد و گفتش که این در جهان مصداقه بره یک مشکلات دیگه نیاره این نکته اساسی ما این نوشش که از یه طرف اونو گفتن که اینا مصداق نداره از یه طرف اونو گفتن آقا یه نظریه میخوام تازه رفتن تجویزی میخواستن یه نظریه یه توصیفی هم نمیخواستن میخواستن گفتن ما یه نظریه میخوام که بتونیم سیاست رو یه جوری شکل بدیم سازمان بدیم که مثلا این اهداف رو اصلا تعلیم کنه مثلا اقتدار بیاره مثلا استقلال بیاره مثلا آزادی بیاره و نظریه در مورد به اجتماع کانت هم اینطور بود کانت مشکل اصلیشون بود مورد اجتماعی که تا الان اینجا پیش اومده مشخصا نظریه اجتماعی که توی عصر روشنگری شد گرفته این مشکل مسئول مسائل انقلابه بعد از انقلاب اصلا میدونیم خیلی مسائل زیادی همه انقلابات اینجوری بودن به استثناء انقلاب ایران که مسائل خیلی عجیب غریب ایجاد میکرد به نحوی که همه عطای انقلاب رو به لقایشون بخشیدن گفتم چه غلطی کردیم ملا نسبت و توی همه انقلاب فرانسه در واقع اولین جریان محافظه کاری یا نظریه پردازی ضد انقلابی در واقع که مثلا بعدا به کوپر و به سلام خواهی کنون و آیم تو دیگران رسید شکل کرد کار برکار هم کار جامعه شناس های پلاتی سون مثل خود کونت و بعضی از افراد اهل دین نکته اصلی در واقع برای کونت این بود که آقا شما این نظریه هایی که در داغون که جهان اجتماعی رو یعنی فکر کردی جهان اجتماعی یه چیزی که راحت هزید خاص می سازیش حاصلش این شدی که الان ما بینیم از همه جهات داره مسائل فهم بدبختی و این چیزای دیگه داری باره که زنگیر ما به قابل تحمل کرده حالا من یه نظریه میخوام که بتونی اونو جمعش کنه یعنی من الان میخوام جهان خودم رو سازمان بدم من الان میخوام که نوان از اجتماعی دوباره آرده کنم چی جوری این کارو بکنم یعنی در واقع مشخصی داشتن و بر اساس اون به اصطلاح نظریه پردازی رو دنبال کرد شما هر کدوم از این نظریه پردازی بعدی رو نگاه کنید دلیل تغییر نظریه پردازی دقیقا وجودی مسئله است یعنی برای ما مسئله اینه که این نظریه پردازی توضیح خوبی برای وضعیت موجود نیست و مصیبت داره و ما میخوایم یه نظم و سازمان متفاوت ایجاد کنیم این نظریه موجود این نظم متفاوت رو ما نمیده این وضعیت متفاوت رو ایجاد نمی کنه همینجوری هر کدوم از این نظریه پردازی که سوالی مطرح شدن در واقع شروع کارشون با این بود که ناخوشنودی های بین این نظریه موجود داشتن و دقیقا این ناخوشنودی ها رو میشناختن نکته اساسی اینه و این مثلا که گیراش کجاست و بعد به اصطلاح کارشون میکنن به نظر من اینکه از مهمترین کارهای ما اینه که کسایی آینه هم مثلا خوب بود سوال بگیم این آنهایی جلسه گذاشت خود سوال بشن که آقا بقیه نظریه برای چی برنگاه شما نظریه های بدیه سفر از مبادی و ایناش یعنی چرا چه مشکل داره این نظریه مثلا چرا تو توضیح نمیده چرا تو جهان فهم کنی این مشکل داره و یا چه چیزی هست که تو جهان که این نظریه توضیح نمیده و شما فهم کنید مسئله که شما نظریه دارید در این توضیح داده این مواهد رو و مساعدی رو مثل علوم اجتماعی در واقع این جریان تحول علم خیلی جریان پیچیده و سختی است در این که به اصطلاح خیلی روشن و مشخص آدم ها نمیتونن این تفاوت بین نظریه درست و نادرست یا خوب و بد رو پیدا کنن با اینکه بعضی چیزهایی گفته میشه و بعضی از حرفهایی زده میشه ولی خیلی روشن نیست به همین دلیل همیشه کل این نظریه کنار هم دیگه عمر بقای خودشون ادامه میدن یعنی چون مثلا نظریه فیزیکی نیست که آقا شما بگی این نظریه بعد راحت ببینی که آقا اینطوری نمیده ماشین کار نمیکنه اینجا این حالت وجود نداره و درچه یه جیه ما برای خیلی از آدم ها که حساس نمیشن یعنی خیلی از جایه های اجتماعی که حساس نمیشن برای اینکه دنبال یه نظریه جدید بیان نیره همینه چون نظریه های اجتماعی و نظریه های به صورت اوزه انسان رو شما میتونید بدون ارتباط جهان واقعی خودش قبول داشته باشید و باشم زندگی کنید مثلا که نظریه های فیزیک طبیعی رو شما نمیتونید بدون ارتباط جهان واقعی که این نظریه ناظر به اونن باید زندگی کنید خیلی روشن میشه ولی شما میتونید بگید نظریه های این خاصیت در آن مزاید سریه که والا به قول مارس میتونه یه جهان مستقلی پیدا کنید که سالهای سال اون موضوع تو مرده ولی خودشون ادامه دارن نظریه پردازی میشه حالا مطابق اون چیزی که بیانی که خود علمای ما میگن یا مثلا وضعیت فقه و فقاهت مثلا خاصه بعد از فقه و فقاهت نظر اجتهادی واقعا اجتهاد در کتب دیگه یعنی
حدود 100 تا سال بوده، 200 سال پیش باقی مونده. الحمدلله واسه از آقای حضرت امام به بعد دعوه اون داره احیا میشه و زنده میشه، ولی نزدیک 100 تا 200 سال میتونه یه سیاقه معایی ادامه داشته باشه که مبارزه به معایش وجود داشته باشه، بلکه جهان و جامعه ای که این نظریه در اونجا وجود نداشته و وجود نداره، ولی نظری پردازش وجود نظری پردازی وجود داره و فقاهتا یا اجتهاد و فقه تفقه میشه اجتهاد و تفقه در کتب این خصوصیت یعنی الان نظریه علوم اجتماعی همینطوری یعنی ممکنه ما به انزاهاش وجود نداشته باشه و همینطوری ادامه بده، چون این نسبت وثیق و خیلی تنگاتنگ به جهان واقعی نداره، اونایی که شما نمیتونید ببینید که بالاخره کیورش کنید کی ازش دل بکنید. به همین جهت به نظر من میاد که مهمترین مسئله توی علوم اجتماعی برای کسی که دنبال نوع نگاهی دیگه هستن واقعا این هستش که بزنید این نظریه یعنی یه مورد مشخص جهان مشخص و مصداق مشخصی داره و بگن این نظریه اینو توضیح نمیده و غلط توضیح میده یا غلط توضیح میده توضیح نمیده و جاهایی که بیرون افتادن از به اصطلاح پارادایم های موجود رو مشخص کنه. یعنی مثلا همچه که مثال زده هم مستعاد و مستعاد آقا ما یه چیزی تشتش دادیم حالا به عنوان یکی از اصول موادی هم شاید فرض کنیم که شما وقتی نگاه میکنی اگه زن باشی یا مرد باشی این نگاهت متفاوت میشه، یه چیزی از حوزه ذهنت بیرون میفته. من که زن هستم وقتی نگاه میکنم به یک موضوعی چیز دیگه دست از شما تشخیص ندم، حالا من میخوام اینجایی رو که شما تشخیص ندادیم معلوم میکنم، یکی یکی در واقع آمده و حوزه‌های مختلف رو مورد تفحص و تدقیق قرار داده و این موارد رو مشخص کرده و بعد اونها رو وارد سیستم تولیدپردازیش کرده. من یه نظرم نیست حالا بعد از این توجه دادن به این مسئله که متاسفانه ما ندیدیم، یعنی من ندیدم کسی یک کسی دو بگه آقا غیر بحثه موادی اصول کسی بگه آقا این نظریه به درد نمی کنه توضیح نمیده. مثلا ما تو بحث معاصر داریم به اصطلاح کار آقای مرحوم طاهری رو داریم فلانی طاهری که جهتی های طبقاتی اسلام نداره که تو جهتی های طبقاتی اسلام حالا خیلی هم بحث رو شاید نکرده باشن یا نمیاره به کمال آدم کمالی کار نداره، اونجا مشخصا میگن که آقا اون طوری میگه که نظر توی عالم نظر برسر فرق رو مثلا به ناس و من میگه نظر برسر حق باطله و به اصطلاح وقت مسادیر تاریخی مشخصی رو اونجا مطرح میکنه، میگه بین مثلا اینجا اینجوری اونجا اینجوری این طوری نمیتونه توضیح بده و طوری ما میتونه توضیح بده. یا مثلا من یکی دو تا مورد فقط شاید متعالی دم توی کتاب خدمات متقابل اسلامی دارم بحث ملیگرایی رو باز بیان نظریهی دارن که اونم میشه به عنوان منو کار ایجابی این مسیر در واقع تلقیش دارن و الان شما ندارید در واقع غیر از بحث در سر مبادی و اصول و همین بحثی که الان گفتیم انجام ده بحثی گفتم خیلی مهمه، ولی هیچ کسی به این توضیح متفاوتی که جامعه شناسی اسلامی میتونه ایجاد کنه و نه جایی که به نظر یه آدم مسلمان میاد که اینجا توضیح داده نشده و نمیشه و قادر توضیح دادن هم نیست با نظریه موجود. بله این نوابه موردیه که به نظر میرسه که خلا وجود داره. اصلا میخواستم نجای وقت دیگه دنباله همین بس بکنم که حالا چون زوغن وقت جایی رسکن دیگه
در مقابل پیشفرض‌هایی که از نظریات مکاتب جامعه شناسی دارن اسلام هست جداگونه و اونها میتونه مبانی ما بشه برای طرح یک جامعه شناسی اسلامی. منتها بحثی که آقای دکتر کشوریان دنبال کردن یه مقداری مجدداً روند بحث رو عوض کرد، یعنی ما پیشفرض آقای بستان رو میپذیریم که بله متون دینی اسلام میتونه در مورد تمام پیشفرض‌هایی که نظریات غربی دارن نظریات جامعه شناسی موجود دارن یک نظریه جدیدی رو عرض بکنه که این نظریه منبعث از متون دینی است. تا اینجا هیچ مشکلی نیست، مسائلش هم جامعه پارسانی ها گفتن. ولی سوالی که دکتر کجوری مطرح میکنن سوال خیلی جدیه، چرا ما در این مدت
زمانی معارف اسلامی رو داشتیم نتونستیم یک نظریه جامعه شناسی مدونی ارائه کنیم. اینجا نشون میده که ما در اون بحث اولیه باید یه مقدار بازم تأکید میکردیم، اونجایی که بحث پارادایم مطرح شد. ببینید کهن و بعدش ریستر تو جامعه شناسی به طور بسیار مفصل بحث میکنه که من هدفم از طرح مفهوم پارادایم چیست. یکی از ویژگی هایی که مطرح میکنه اینه که من میخوام تحول نظریات رو نشون بدم که این تحولات چگونه صورت میگیره. یعنی بحث علم عادی رو مطرح میکنه، علم بحرانی رو مطرح میکنه، یه پارادایم جدید محور تمام این عناصری که برای تحولات نظریات مطرح میشه بحث پارادایمه. خب آیا دو فکرش میان نکته خوبی رو اشاره میکنن. یعنی توی این تحولات علمی، یعنی مرسی فرایند شکل‌گیری یک نظریه جدید، یک مرحله که دوره علم انقلابیه، این دوره ای که ما مصادف بشیم با این وضعیت که نظریه های موجود، یا نظریه موجود البته اونطوری که کوه میگه نظریه موجود نمیتونه مشکل ما رو حل بکنه. اونطور کوه اعتقادش بر این بود چون فقط فیزیکه که یه تک پارادایمی است، فقط فیزیک علم جامعه شناسی علمی نیست. بیشتر اینا میان بحث موضوع تعدد پارادایمی مطرح میکنن، یعنی علم میتونه دو پارادایمی سر پارادایمی هم باشه. مشکل نداره، میگیم چند تا پارادایم الان وجود داره. پارادایم جامعه شناسی پوزیتیویستی، هرمنوتیکی، انتقادی، ریالیستی و موارد دیگه که تنوعش خیلی زیاده تو تقسیم بندی هایی که جامعه شناسی انجام دادن. منتها ما یه مرحله، اگه کسی میخواد جامعه شناسی اسلامی رو دنبال بکنه، یه مرحله ای را که باید روش تاکید بکنه و اونو بزرگ بکنه، اون چیزی که آقای دکتر کشویی هم اشاره کردن، یعنی نشون بدن که این پارادایم های موجود یا نظریه های موجود بحرانشون کجاست. در تبیین پدیده‌های اجتماعی کجا دچار مشکل شده؟ کاری که نظریات موجودی کار کرده و سعی کردیم نظریه جدید ارائه بکنه. به این جهت من فکر میکنم بحثی که آقای دکتر کشویی هم خواستن ارائه بکنه اینه که ما روی صرفا مبادی و مبانی معرفت شناختی شکلگیری معرفتی شکلگیری نظریات علمی کار نکنیم. شاید عناصر دیگری هم وجود داره که ما به اون عناصر توجه نداریم، عناصری مثل عناصر روانشناختی، جامعه شناختی و موارد دیگه.
من فکر میکنم اون چیزی که آیه داره چون میگن نشده، همون چیزی که داره میشه و همون کاری که میگن شده، همون کاری که توقع دارن. مثلا از موضوع آگاهی اجتماعی نگاه بکنیم، هم در مقابل مارکسیسم اصول فلسفه نوشته میشه، این داره جواب میده درست همون جایی که مسئله شده. یعنی این هم یک مسئله درسته که این جامعه شناسی به معنای مصطلح نیست، البته قبول دارم اون که میگید کامل شکل نگرفته، اما بخشی از اون داره شکل میگیره. یعنی همون که داره حوزه باور و اعتقاد اجتماعی آسیب میبینه از این نظریه که داره میاد، و این بخش از جامعه داره این آگاهی خودش رو بازسازی میکنه، خودش کار اجتماعی نیست، یعنی مسئله شده. همون قسمت که داره جواب میده قسمتیه که مسئله شده و همون جواب پاسخ به مسئله است. مثلا در سایه دربار مارکسیسم شاید متعهد ملاحظه فرمایید داره میاد مسئله است. جامعه شناسی به صورت کلاسیکی که توی درس و بحث گفته میشه هنوز مسئله اجتماعی و آگاهی اجتماعی در سطح گسترده نیست، اما تا اون جایی که شده مسئله شده داره جواب میده. یعنی همین حوزه های از مباحثی که مطرح شده اینا انتزاعی نیست، اینا دقیقا چالشه های اعتقادی کلامی، کلام به معنای وجودی دارن میگم ها، یعنی که یک کسی توی صحنه زندگی و زیستی خودش احساس میکنه خیلی از استوانه ها داره فرو میریزه، یک کار تغییر پیدا میکنه، داره پایه های جهان خودش رو حفظ میکنه، من یک کار اجتماعی نیستش.
مسئله که اخیراً پیش اومده تحت عنوان تحول علوم انسانی، بومی سازی، اسلامی سازی، اینها نشون میده همین جلسات این نشون میده که ما بحران را حس کردیم. اما من میگم که بین این حرف که آیدو سکشوی میزن این تفاوتی وجود داره، این ما این بحران را حس کردیم در حد یک مشکل فلن حسش کردیم، این باید ما تبدیل کنیم به مسئله. یعنی ما چه انتظاری از نظریه های علمی داشته ایم که این انتظار سوق داده نمی شود. الان مشکلی که ما حس کردیم و بحث کردیم جلسات به خاطرش تشکیل میشه اینه که من توی جامعه شناسی میخونم که هیچ خدایی، هیچ موجود متافیزیکی وجود نداره، از بعد درس ما رو پیشنهاد میدم که خدایی وجود دارد، ملائکه هستن، فرشته ها هستن، شیطان هستن، آوردین چنینی. یعنی احساس این
این مشکلات باعث شده که چند جلساتی تشکیل بشه. نه اینکه من انتظار داشتم نظریه فلان نظریه جامعه شناسی این کار را انجام بدهد، به طور مثال تبیین بکند پدیده های اجتماعی را، بعد بر اساس این تبیین علمی بتونم بر اساسش پیشبینی بکنم و کنترل بکنم پدیده های اجتماعی را، کاری که به طور مثال دوست خودکشیش میخواست بکنه. خب این نظریه نمیتونه پاسخ بده، من نظریه جایگزین ارائه بکنم. یا من میخوام بفهمم رفتار یک فرد را، این نظریه نمیتونه من را به فهم رفتار یک فرد برسونه، پس باید یک نظریه جدیدی ارائه کنم. مشکل که احساس میشه اینه که ما الان تنها چیزی که احساس کردیم نظریات علمی علوم اجتماعی مشکل دارن اینه که مبانی اونها با باورهای دینیمون در تعارضه، و این بحث یه بحثیست که علم وایده نمیتونه به جامعه شناسی اسلامی منتهی بشه.
از رو کنم نمود همیشه شمای نکتر کچویان اصلا نکته در حال نکته درستی از من تا سیر بحثی که تین جلسه به این شکل پیش رفت و شاید توقع هم این باشه که اصلا تمام نشه این بحث، یعنی انتظار نمیره که این بحث تمام شه. اون مباحثی که ما در ادامه این بحث در ضمن اون محورهای روش شناسی و انشالله برنامه که دنبال بکنیم که شاید دیگه فرصت این جلسه هم اجازه نده، تا حدودی فکر میکنم ما یعنی در نظر بود که این بحثا پرداخته بشه و وارد این بحثا بشیم. این خود این در واقع بحث پارادایم که چرا یعنی مطرح عرض میکنم، این در واقع خود این در واقع پیشنهادی که شد این بحث پارادایم نیزی که تشکیل بشه در ارتباط با یه طرحی هست که اتفاقا با همون دغدغه‌ای که حضرت عالی فرمودید و با همون نگاه حدود دو سه سالی دنبال میشه و شاید هم بیشتر، که ما صرفا تا هم بحثو که هم مطرح شدید بعد از 3 سال خلاصه ما همش در جا زدیم و فقط اومدیم اصول کلی و مبانی رو مطرح کردیم و در عمل هیچ وقت ما نگاه مسئله محور نداشتیم که مسئله حل بکنیم و خلاصه با اون نگاه بدونیم که به کجا میرسیم. همون چیزی که واقعیت در واقع پیشگیری علم استدعا میکنه، با همین نگاه اتفاقا ما این طرح رو دنبال کردیم و به صورت عینی نمونه های خاص، حالا نمونه فرضاً بنده که تو این تحقیقم کردم در تازه کار خودم بوده تو بحث خانواده بوده و این تبیین این که مثلا که محل اطلاع خود اون حساب جامعه ما هم هست، بحث اختلال خانواده و این که چه عواملی باعث این مسئله میشن، خب نظریه وجود داره تو علوم اجتماعی. ما حالا که اگر میخوایم دنبال اون پارادایم باشیم، اگر با این نگاه مسئله محور بخوایم این قضیه رو حل کنیم، بعد ببینیم واقعا به چه تمایزی میرسیم، آیا اصلا فرق میکنه، اصلا اون وجود اشکالی داره، اون تبیین نمیکنه. این با همین نگاه دقیقا ما اینو دنبال کردیم و حالا این بحثی که اینجا تین جلسه داره مطرح میشه بحث پارادایمی شه که با عنایت اون بحثی در واقع با همون جنبه دوم قضیه است که فعلا تین جلسه خلاصه یعنی مد نظر نبوده کنه بحث بشه، ولی کاملا با این نگاه ارزم این است که انجام شده و داری اقبال میشه. حالا بحث سوالات روشی هم باز ما برای این رو روشن‌تر میکنه. حالا درست ما وارد اون مسئله خاص نمیشیم، ولی تا حدودی سوالات ریستری که ما تو این بحث روش داریم که اصلا میخوایم چیکار بکنیم، ما چه روشی میخوایم به استراتژی توی تحقیق داریم و چجوری میخوایم نظریه پردازی بکنیم، اینا یک قدم فکر میکنم جلوتر، یعنی جلو پیشتر رفتیم نسبت به اون بحثهای مبانی که در سالهای گذشته مطرح شده.
یکی پیش از این که خود چیزی از این علم مورد نظرش و سوال و سوالش بگیره، اگر کسی به خودش جرأت بده که از این روش شناسی سخن بگه، نشون میده خیلی دچار مشکلات تن به تن برش شناسی علم عضویتش در صورت که شما به طور مشخص قوانا و حضور و موضوعتون مشخصه، سآل و مسائلتون مشخصه و از چارچوب چالش هایی که برای این عمل دارید یک روشی ابدا بکنید. این که روشش که از قبل نوسته یه چیزا نوسته که انبانه بود در دست میکنه تو انبانه یا هر یه رسمش بزر روش نه هر یه مشکلی دارد یه چیزی بهش برخورد کرده بود، مسئله آنان بود دوران اخلاقی فروپاشی های خنجری قم و حالا آسایش تو جایی مختلف دیده بود، توی تضاد طبقاتی و نزاهای بین گروه های سرمایه‌دار و به اصطلاح کارگران نداشت تو بحث خودکشی دیده بود و طبعاتش تو تقسیم کار اینا تو علم دیده بود. این برای اینکه الان با اینا چالش کنه و اینا رو حل بحث کنه جواب بده و این روش خودش رو بکنه نگه همینطور بگرم از پیش که روش تقابلی وجود نداشتی و اگر هم وجود داشته که بردم مثلا دیگر دیگر اونا قبلش همون موجود همون تو مستاق بره اونا وقت میخوند به مسئله رو مطرح کنم و پاسخ بدم و در جایی رو چاره کنم سآله رو آیا آقایششون پیدا میشه در این شانسه خیلی تحب از اینکه شما سآل مطرح تو مطرح باشه خیلی چیز عجیب غریبیه حالا اینکه باید تو من مطرح باشه
توجه نکنم که کجا از این به این
مطمئن
فهمه؟ نه، من در توضیحم مطلوب همین بود که ما با توجه به همین بحثایی که مسئله محور بوده وارد روش هم شدیم. منتها اون روشی که تا حالا بحث میکردیم در واقع تانسان فرید میکنیم اینجا شد که چون وارد مسئله نمیشدم به یه سری کلیات اکتفا میکردم. روش چیه؟ میخوام روش این است که ما از روش عقلی و نقلی و تجربی و در همین حد کلی مطمئن کردیم که ما روش اگر میخواییم جامعه‌شناسی اسلامی داشته باشیم از این روش ها استفاده میکنیم. خب به چه شکل این اجراش بشه نقاط استاد؟ خب اونجا دیگه طبعاً از این مسئله باید داشته باشیم و این چیزی بود که تو کار قبلی در واقع باز نشده و دفعه باز نشده. این همین اشکالی سرده داریم ولی از دومنگی بود که ما تو این بخش اخیری که در واقع دنبال کردیم ما با همین نگاهی که فرمودید که بحث مسئله محور هست دنبال حل مسائل خاص رفتیم بر اساس اون مسائل در واقع چون ناظر مسئله خاص بودیم دوباره اومدیم اینا رو بازنگری کردیم. حالا میخوایم درش استفاده از آیات روایات بکنیم تو این حل مسئله جایگاهش چیه، میخوایم تجربه بکنیم این جایگاه تجربه چیه، چجوری اینا با هم جمع میشن. صرفا دیگه بحث انتظاری پیشونی اینجا مطرح نمیشه. خب ما هیچ مسئله نداریم چطوری میخوایم برطرفش بکنیم. اینجا اتفاقا بعد از طرح مسئله و برای حل مسئله رفتیم مسئله رو حل بکنیم. دو مرتبه این سوالات رو به طور خاص دوباره مطرح کردیم و در واقع به چالش این سوالات رفتیم و برای حل این مسئله خاص. این در واقع نشستی که الان ما داریم در اینجا درست ما فعلا این مردم بحثی که مطرح رو سهل بحث این بود که فعلا تو هم بحثی مردمی بحث کردیم ولی در واقع اگر این ادامه پیدا بکنیم ما در واقع باید اون مراحل هم خواهیم شد و با همین نگاه دوم درست کردم نه صرفا یک نگاه پیشینی که میگیم بعد حالا ما رو شما رو که کلی عقل و نقل و تجربه اینجور نمیخوام بحث کنیم. میخوام وارد مسائل خاص بشیم و ببینیم که چطور میخوام این آیه رو واسه چجوری میخوام اینجا به کار بگیریم، چطور میخوام تجربه بخشی میشه، چه نسبتی با این آیه رو واسه پیدا میکنه با نگاه به این مسئله خاص و حل یعنی در واقع ناظر به مسئله خاص هستیم. کل در واقع این چارچوب کلی این بحث اگه بخوام در نظر بگیم که همین مبتدا این بحث شاید هنوز نرسیدیم چارچوب کلیش این هستش.
موضع پارادایم جامعه شناسی نسبت به مسائل خورده کلان چیه و مسائل این جمعی منتها این سوال مطرح میکنم. ما فرض بر این میگیریم آنگاه که خود آقای بستان هم گفتن فرض هم میگیریم بر این که ما مبانی مشخصی در هر کدوم از این مسائل اتخاذ کردیم، یعنی ما میدونیم که منظور من از انسان چیست، ابعاد وجودی انسان میدونیم، آیا جامعه وجود دارد، وجود خارجی داره یا نه، وجودش اعتباری صرفه، همه اینها رو میدونیم و همه این کارم از دل متون دینی استخراج کردیم. مثلا اینجا یه سوال اساسی باقی میمونه، مثلا چه نیازی داریم که ما یه نظریه پردازی بکنیم؟ یعنی مسئله ما هنوز مشخص نشده. وقتی ما تصمیم میگیریم کار جدیدی انجام بدیم که احساس بکنیم وضع موجود اهداف ما را تأمین نمی کنه، یعنی ما یک هدفی از علم مد نظرمون بوده، از نظریات علمی مد نظرمون بوده، ما هرچی میگردیم تو این نظریات جامعه شناسی موجود میبینیم هیچ کنوم از اینها نمیتونه اهداف ما را تأمین بکنه. پس شاید قبل از اینکه ما مبادی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناسی خودمون رو مشخص بکنیم باید بگیم که چه هدفی داریم از نظریه اجتماعی و بعد آیا این اهدافی که از نظریه اجتماعی دنبال میکنیم
در حال یکی از نظریات موجود دنبال نمیشه و اگر دنبال نمیشه آیا با اصلاح یکی از نظریات نمیشه اون اهداف رو تامین کرد؟ اگر این کار رو نتونستیم انجام بدیم، خب بعد میریم دنبال تأسیس یک نظریه جامعه شناسی جدید. در همون کاری که توی بحث پارادایم انجام میشه دیگه، اون بحث علم عادی داریم، یعنی یه چارچوبی هست، دانش زمینی شکل گرفته، بعد توی اون چارچوب شروع میکنم حل مسئله کردن. حتی یه نقطه این میرسه که اون چارچوب موجود نمیتونه مسائل رو پاسخ بده، دچار بحران میشه. افراد این مقطع شروع میکنن به دنبال اینکه مبانی خودشون، مبانی فلسفی خودشون روشن بکنن، ببینن آیا در اون مبانی اشکالی ایرادی وجود نداره. پس اون چیزی که ما رو هدایت میکنه به سمت اینکه مبانی معرفتی خودمون رو شفاف بکنیم و بررسی بکنیم، اینه که نظریات موجود با مبانی موجودشون نمیتونن مسئله ما رو حل بکنن. پس شما اگر بفهمید هدف از نظریه اجتماعی تو دیدگاه شما که دنبال جامعه شناسی هست، خب مشکل نداره. یک، آیا میتونستن مسئله ای که ما داریم رو حل بکنن؟ دو، آیا اگر خودشون مسئله جدید آفریدن که اون بحران برای ما ایجاد کرده اونا توضیح بدن؟
مشکل رو اینجوری کرد بیان کردن که آیا نظریه های موجود تبیین میتونن بکنن یا نمیتونن بکنن. این یک بعد قضیه است. اگر ما بخوایم پارادایم دیگری رو معرفی بکنیم، فقط یک بعد مشکلی که ممکنه برای مطرح باشه اینه که آیا این نظریه ها تبیین کنند بکنن یا نیستن. چند جنبه دیگر داره که الان اشاره هم فرمودن بپرسن. یک بعدش اینه که خب تبیین میکنم که تبیین ناقص باشه. ما از متون دینی ممکنه خیلی در واقع هدایت‌های خیلی مفیدی و یک نکات خیلی مفیدی استفاده بکنیم که تبیین‌های بهتری، نه لزوما تبیین درست در مورد غلط، ممکنه تبیین‌هایی باشه که کامل. این یک بعد دیگه است. خیلی وقتا فرمایشون اصلا خودشون مسئله هم، یعنی ما فقط حالا همین مثالی که جناب آقای دکتر چند بار تکیه کردن بحث فمینیسم، صرفا این نبود که فمینیست ها فقط رو همین بحث تبیینیش براشون مسئله باشه که بگن نظریه های علوم اجتماعی تبیناشون مشکل داره. این یک بعد قضیه بود. اینا در واقع مشکل اصلیشون تو در واقع نتایج عملی این نظریه ها بود، یعنی بحث های این که در مقام عمل، در مقام سیاست گذاری، در مقام باید هم نباید هایی که متردد میشه در اون نظریه ها اینجا مشکل داشتن. این مشکلش این بود که در حق زنها ستم میشه، نابرابری وجود داره و سوالشون سوال تبیین محور نه سوال تغییر محور بود. این میخواستن این وضعیت موجود رو تغییر بدن که در واقع عدالت و برابری جنسیتی به وجود بیاد تو جامعه. با این نگاه
شما اگه اینطوری میرفتیم اصلا بحث مبانی پایا کردن ببینیم آقای ما تو مسیر اطلاع پیدا کردن به جوان به این قضیه یه موقع خیلی سبر میگفتیم و باید افتاده این که اصلا ممکنه ممکن نیست ببینیم اصلا ضرورت داره همه بزن ضرورت داره ما پیدا کنیم افتاده مسئله ولی در واقع اگه از منظر تشریح نگاه بکنیم اصلا این قانون دیگر رو اگه من تو بحث گفتم شما معلومه کدوم بزن مبانی این هندسه یا فلسفه اسلامی فلسفه مراسد یا هر علم دیگه ای که آقا شما ممکنه رفت عقیدتی پیدا کنه مثلا این ها از قبل از این نبانه صحبت بکنه که از نبانه ممکنه که رفتی بشه داشته باشه نبانه مثلا انفرشنسی ممکنه به رفتی به جغرافی ها یا مثلا فلسفه این چیز هست
مشکل تجویزی، مشکل تبیینی، مشکل توصیف را خیلی از داره
و بعد در جریان نهند و فصله ممکنه لازم باشه این مبانی رو تأسیس کنید یا تا لازم نباشه مبانی تأسیس کنید. یک نفر از بیشتر دیگه تو بسیار جامعه شناسا در این جامعه شناسا باید کنترل بسیار تعریف بودن که دیگه روکن مثلا به مبانی بحثشون توجه دارن و خوب پخته پردازن. بقیه شون اصلا به مبانی نمی پردازن، یعنی که به طور زمینی شما باید مارکس میزنید که سر انسان‌شناسی مارکس چیه. بنابراین چالش با مسئله است که مهمه و اون نشون میده که روانشناسیتون چیه، مبانیتون چیه و اساسا یا میشه یا نمیشه با این نگاه تازه و متفاوت یا نمیشه علمی جد بشه.
البته این اشکال جای خودش باقی است که چرا نظریه به صورت خاص هم داده نشده. اما بحث روش شناسی همطور که آقای کشان فرمودن همیشه مؤخره توی همه علوم بلاز تاریخی نوعا اینطوری بوده، مؤخر از خود علم بوده روش شناسی. اما روش نه، روش با علم زاده میشه، یعنی اصلا هم عالم که داره کار میکنه داره راه میره، روش شناس بعد میاد رد پای عالم رو جستجو میکنه بینه چه مسیر رفته. اما الان یک مباحث روش شناسی یک ظرفیتی برای ما برای به خودآگاه آوردن جامعه شناسی موجود، یعنی ما مشکلمون اینه که یه گوشه بشیم الان نظریه تولید بکنیم چه فایده ای، یعنی کسی سر خود نمی کنه براش، یعنی جامعه یعنی باید خوش دست داره و خوش داره میره، یعنی این نظریه اومده به شدت داره توضیح میشه تولید میشه، این کارشناسی ها هی داره میاد، شما یه ساز مخالف یه گوشه بزن این ساز سالم با خودش باید ببره قبرستان، یعنی آنچان نیست که کسی با این ساز حرکت بکنه. ما نیاز هستیم با جامعه علمی گفتگو ایجاد بکنیم زود بزنیم. الان 3-5 دهه است که علم اجتماعی و جامعه شناسی اومده توی چیز توی این مملکت و نظریه های میآورده و اصلا توجه نداشته که این نظریه ها بار جغرافیایی داره، بار فرهنگی داره، بار تاریخی داره، روش‌های ویژه‌ای داره. این برای خود حتی همون طلبه هم که میخونده توجه نداشته که مفهوم علمی که این داره میخونه با مفهوم علمی که اونجا داره میگه یکی از مشکلات نسل اول طلاب ما اینه دیگه. تو اون فضای کلیسیستی رفتم که رفتم، یعنی نتونستم بفهمم که این مفاهیم علمی که اینایی که دارم میگن با اون اصلا خود تعریف علم اونجا اینا رو فرق داره و تفاوت داره. به خدا الان بحث روش شناسی برای ما نوعی به خدا راه آوردن این مسئله است. بعد از 4-5 تو دانشگاه علوم اجتماعی حالا بحث فلسفه روش گذاشته میشه، البته کار خیلی خوبی هم هستش، یعنی اینا اون راه رو امکان میده تا هموار بشه. بعد درسته که به لحاظ تاریخی نوعا روش با علم میده اما روش شناسی متأخر میاد، اما بعد از اینکه یک مجموعه علمی سازوکارهای خودش رو تشکیل داد و بسته شد و روش شناسی شکل میگیره، این کمک میکنه تا قدمهای بعدی با توجه به روش شناسی دقیق‌تر و عمیق‌تر پیش بره. اما تو شرایط موجود بحث روش شناسی هم برای طلاب ما خوب هستش، یعنی اونها رو متوجه میکنه که این دانشی که آوردن شناسنامه داره، یعنی بهشون نشون میده برگردن این دانشی که دارن میخونه شناسنامه چیه، بعد شناسنامه خوش این دستشون بشه و بینن که دانش متناسب با این چیه، این خودآگاهی رو ایجاد میکنه. ما سر یک علوم اجتماعی ابتدایی نیستیم، یعنی جامعه مسیر طبیعی خودش رو درونی طی نمیکنه، ما توی مواجهات فرهنگی و تمدنی هستیم. یه علمی از یک جایی با یک شتاب و با یک قدرت و توانی داره میاد به فرهنگ یه جای دیگه با همه هستی و وجودش این چالش رو توی امیرترین لایه هایی خودش احساس میکنه، جایی دیگه هم احساس نکنه اینجا مجبور میشه احساس بکنه. لذا اگر جامعه شناسی ما سر کلاس ها احساس نمیکنن، اگر دانشجوهای ما احساس نمیکنن، اگر اون مجموعه احساس نمیکنه، اون فرد یا اون متکلم یا اون فیلسوف یا اون متدین دیگه توی لایه نیمی خودش احساس میکنه، یه جایی داره این معرفت با اونجا داره درگیر میشه، اون کار خودش میکنه، این هنوز کار خودش نمیکنه، یعنی از اینجا داره کاملا نظریه همینطور میره توی یه سطح دیگه از اجتماع چالش خودش نشون میده. او از اون زاویه کار اجتماعی خودش توی دانش اجتماعی، یعنی در سطح کلان معرفت اجتماعی داره هم میده، این باید کامل بشه، اینجا هم تولید متناسب با خودش داشته باشه. بحث روش شناسی این ظرفیت رو ایجاد میکنه توی سطح خود دانش اجتماعی و اینو میشینه به صورت خاص که تو این قسمت فعال باشه. این دفاعی که از تو نگفتم شما این چیز میخواستم بگم بالاخره اون نرم وارد اون کمکاری جاشت خودش اما این
اگر مختلف مطلب رو باز کرده این مسیح لازم در این اصلا لازمه، یعنی همه امیل ممکنه کسی بیاد یه باب جدیدی باز کنه از این امکان اجتماعی دینی و یه سلدان خیلی متفاوتی از درسته، ولی در از این وقت جدیدان کلی بحث داره الان باید یه باب جدیدی باز کنه، نه اینکه اونم تعطیل کنه، یعنی این باب جدیدی باز کنه اون یه کلی بالاتر رو باز کنه.
صحبتهایی که تا اینجا مطرح شد راجع به بحث تقدم مباحث هستی شناسی معرفت شناسی یا بحثهای مسئله محور در مقابل اینکه اصول موضوع محور مطرح شد، این بحث کماکان میتونه ادامه پیدا بکنه، یعنی ما در چه مسیری به بحث جامعه شناسی اسلامی رو دنبال بکنیم. یک راه اینه که شناسنامه خودمون رو به قول معروف بذاریم به یه نظریات تعبیر و بگیم که خب اونها این مبانی رو دارن، ما مبانیمون متفاوته، پس چون مبانیمون متفاوته باید نظریه جدیدی داشته باشیم. وقتی میگیم که نه، تحولی که در نظریات علوم اجتماعی غرب رخ داد روی چه مبنایی بود؟ روی مبنا که نتونست اهداف نظریه پرداز جدید رو تامین بکنه. یک شخص اومد به این نتیجه رسید که خواسته من اونه میخواسته جامعه علمی خواسته که من برم از یک نظریه اجتماعی با نظریات اجتماعی مرتفع نمیشه، من میخوام یه نظریه جدیدی ارائه بکنم. برای این که نظریه جدیدی ارائه بکنم لازمش اینه که مبانی نظریه قبلی نظریات موجود رو بشناسم، با جایگزین کردن اونها جایگزین کردن مبانی روشی یک نظریه جدیدی را وضع بکنم. روی این جهت ما دو تا مسیر متفاوت رو الان پیش رو داریم که برای میتونه برای ادامه جلسه بعد ما راه گشا باشه. در این قسمت مجددا از حضار محترم میخوام که اگر سوالی دارم راجع به این موضوع مطرح بکنم که در خدمت اساتید باشیم برای پاسخ خوبی به اونها.
سلام محترم، این جدال بین علم که الان در تعریف مختلف علمی که مطرح میشه، من سوالم شاید خیلی رد به همین ناظر به این موضوعی که الان مورد بحثه نباشه، فقط یه حاشیه هست در این موضوعی که برای خودم پیش اومده خیلی وقت هست و سوال این هست که حالا ما راجب علم داریم اینطوری در خودشون که علم جدید یا علم مدرن رو این تقابل باش پیدا کردیم، من میگم زندگی شاید مهمتر باشه، یعنی ما در عرصه زندگی همه روزمرگی خودمون بیشتر حالا با در درون حالا من اسمش رو زنم بتخانه اقتصادی داریم زندگی میکنیم که اصلا توش به دنیا اومدیم، ما چالشی رو خیلی با اون مطرح نکردیم و نمی کنیم و خیلی با شعبیر همچین جلاویز نشدیم در نظریه پردازی همون در چیزایی که حالا من با نمو خیلی کمم بهش رسیدم، ما خیلی نمی با این اقتصاد کشتی بگیریم و اصلا نکش کنیم با یه اقتصاد جدیدی رو با این روی کردهی که با این مبانی که داریم نفهم میکنیم بهش بپردازیم، چرا که مجبوریم در این تعامل اقتصادی به سر ببریم و همون طوری باش کنیم و رو بگیم به نظرم شاید نرسیده یا رسیده حالا خیلی موازی بشن پرداختیم یا اون مسئلهاش رو پیدا نکردیم. من میگم تو این حرفه زندگی ما خیلی وارد تقریب نشدیم در حرفه ازار و تو جامعه علمی داریم الان به این مثلا نه که نباید پرداخت، مثلا این هست که تو عرض خیلی جدی تا شد بیشتر دازم باشه. سوال هم اینه
اطلاقا این نکته بسیار مهمی رو مطرح که این اساس بحثم در واقع اینه، این که ما اینطور نیستش که در واقع ما اصل زندگی مدرن رو مطرح نکرده باشیم. تو ذهن بحثت اون آقای باسانی ها گفتن حتی زمینه بحثت اینجا رو دارد این مسئلهی که من مطرح کردم دارن آزا به همه جنبیه بود. یعنی اصولا بحث علم جدید یا علم مدرن و توجه بهش دقیقا از این جهته که این رو نگاه کردن به عالم، عالم رو متفاوت ایجاد میکنه. یعنی دقیقاً برای ما وجود چنین اقتصادی، وجود چنین جامعه‌ای توی جنبه‌های مختلف سیاستش بگیریم و در عموم مثلا یکی از بحثایی که مثلا معمول به عنوان مثال مطرح میکنه تو بعضی از کلاس‌ها اینه که شما وقتی که سیاست رو با نگاه مدرن نگاه بکنید طبیعه دیگه به اون نگاه شده توی حتی به حضرت امام که چه از کنم به پیامبر نگاه کنیم به عنوان کسی که تو صحنه سیاست عمل سیاسی میکنه و نفع دنیایی نداره، نفع نداره، کسی که دنبال قدرت نیست. در واقع ما توجه میدیم، توجه داریم به تبعات و نتایج اون نگاه. من معتقدم که بخشی از مسائل سیاست موجود ما در صحنه عمل در واقع دقیقا به این اعتباره که شما نوع نگاهی در سیاست نظری داری که تبعاتش غیر از این نمیتونه باشه. این صحنه خصومت با و خشونت و آلوده که تو صحنه سیاست هست حاصل نظری پردازیهای سیاسیه. بنابراین شما اگه بخواید عوضش کنی البته به شکلهای مختلف نمیتون بخواد بشه، چه اقتصاد و چه سیاست چه فرهنگ نظریه، یک رو مهمش در واقع عوض کردن اون نگاه هست. و عطف توجه به علم به معنای بیتوجهی به عمل نیست. دقیقا ما به این رو حد به علم نظر داریم که در علوم اجتماعی، علوم اجتماعی مهمترین کارش ساختن جهانه. یعنی تمام این نهادهایی که الان میبینیم حتی شد تو جهان ما درست نساختش همش توهی یا دفرمت بروکراسی، دیانساری، دموکراسی، پارلمان، دولت جمهوری، پارلمان، اینا محصول های نظری پردازی های علوم اجتماعی است. و نوع هم حرز نوع تعادل نقش مردم اینا از دل چی در مورد؟ دل توریا در مورد. و شما یه بخواهی جهان رو عوضش کنی و هر یکی که نظریه ها رو عوض کنی و طرف این نظریه ها وجود داره ما به اضافه خودش تو جهان عملی ایجاد میکنه و اجتماعی پذیره. البته ممکنه یه پیامبری وجود پیدا کنه الان یا پیامبری که معتقد نمیدیه و این بیاد الان چون ولی اینقدر قدرت داشته باشه که به واسطه تجلی و ظهورش عالم رو عوض کنه بدون الزاما این مسیری که ما در حوزه علم میریم و این همچه حالیت داریم. و اون نگاهی هم که تا حالا مثلا تو کشور متحول ایجاد شده در صحنه عملی حاصل همین نوع ظهورات ولویه که مثلا از حضرت امام دیده شده، یعنی نقص وجود ایشون. ولی در مقام عمل اگه شما بخواید اون رو حل و فصل کنید ولی حلش همه نظر و ما به اون توجه داریم و خیلی مهم بود آقا اصل اگه اینه اون اجتماعی و مدر زندگی ما رو تخریب میکنه و تخریب کرده و مشکل ما به اون مدر مشکل اساسی و جدی و نیر همه.
من فکر میکنم اول بحثی که در رابطه با مسئله شد چیزی که حالا به ذهنم میرسه این که مسئله ما برای اون که جامعه شناسی ایه، یعنی ما برای چی جامعه شناسی اسلامی میخوایم و شاید این مهمترین مسئله باشه. ما بحثی که حالا مطرح شد تو بحث روش شناسی من فکر میکنم حالا بحث که دکتر مطرح کردن ما وقتی که میام تو این فضا تو فضای تولید علم روش شناسی رو مسئله اصلی میکنیم در حالی که مسئله هنوز رو انگار بو نگرفته میتونه کلن فضا رو به انحراف ببره. یعنی اینکه باعث بشه که ما بیاییم هنوز برای اون فضای فرهنگی که باید شناخته بشه و مشخص بشه تا ما بیاییم مسئله رو بشناسیم اینو نادیده بگیریم یا کمرنگش کنیم بیاییم به روش بپردازیم. البته توضیح که آقای پارسانی دادن معطوف به این بود که حالا ما میخواییم از طریق شناخت روش شناسی به مغز اون بپردازیم ولی تو مقام تولید دیگه این معنی نداره. یعنی اینکه ما بگیم که ما یه روش شناسی اول تولید کنیم بعد بریم علمش به وجود بیاد. من فکر میکنم که حالا اگر آقای پارسانی هم توضیح بدن که ما اول میخواییم روش شناسی تولید کنیم به مسئله برسیم. البته یه اشاراتی کردید که مسئله دارید بعد رفتیم میخواییم دور زدید میخواییم به روش برسیم. ولی ما فکر میکنم فضای فرهنگی جامعه علمی ما حداقل به اینجا نرسیده که ما اول یعنی مسئله رو شناخته باشه دغدغش باشه بخواد بره جلو و حالا کمبودش رواج باشه. یعنی من فکر میکنم حالا با توجه به مسائلی که الان تو جامعه حداقل علمی ما دانشگاهیمون مطرحه، ما اصلا الان مسئلمون مشخص نیست و بحث روش فکر میکنم یک بحث حالا به نوعی شاید بشه گفت انحرافی باشه.
من دارم اینه که آقای عباسا من هستم و تایید صحبتیشون اینه که ما چند جور همون چون که دوتو کچوین هم گفتم ما چند جور انگیزه از کنشی که الان شما تحبیش گرفتید میتونی داشته باشیم. یکی اون بحث کارایی روشاییه که داریم برای حل مسئله شما رو میفرمونید، اما من بیشتر احساس هم اینه که بیشتر مسئله هویتیه، یعنی سنسش اصلا سنس کارایی چیزایی که یعنی ابزارهایی که ما در دست داریم، ابزارهای نظری که دیجون باشن اختیریم همه امتحان بس بده باشن و ناکارا باشن. و حالا بیشتر نظرم از جنس اینه که مخواهم نشون بدیم که ما یه هویت متفاوتی داریم که چون ابزارهایی که جورمونه هیچ کدوم این هویت ما رو برآورده نمی کن. حالا هم چقدر داریم محاسب بگیرن اما نظرم میرم ایراد نیستن، فقط جنس انگیزه فرق میکنه.
یعنی اینکه تشکر میکنم از شما. سوال من در حقیقت یه پیامدنگری هست نسبت به محصولی که در اینجا عنوان میشه. در حقیقت حالا ما قبول میکنیم که بس همه چی جای خودش میخواد معنا پیدا بکنه، اما در دل بحث به پارادایم یه بحثی وجود داره در رابطه با سوالهای بی جواب و سوالهای بی جواب رو که به بحران میرسه و بعد پارادایم دیگه جاش بگیره. ما اگر بخوایم این جامعه شناسی رو بیاریم رو متن دینی قرار بدیم، آیا نباید منتظر سوالهای بی جواب در متن دینی باشیم؟ آیا ما نباید منتظر بحران در متن دینی باشیم؟ و این پیامد آیا سودش بیشتر از ضررش بیشتر از سودی که الان این نظریه به ساخته میشه نخواهد بود؟ سوال من این هست.
بله، توجه میگیریه وقت نماز هم هست و فرصت ندارم خیلی سریع باید بعضی از نکات رو عرض میکنم. دوستان فهمید که فضای دانشگاهی ما مسئله نداریم، مشکل اونه که مسئله نداریم و طبعا با این نگاهی که ما داریم مطرح میکنیم متفاوته. من حالا خیلی متوجه نمیشم ما مسئله داریم تا الان بحث بره همونطور که اتون آقای دکتر کشون بدن نگاه ما به مسائل و حل مسائل است. اینجوری است که مسائل این هم مسئله ریخته و دوستان دیگه اشاره کردن، یعنی مشکلات گرم تو زمینه‌های مختلف داریم، تو اقتصاد داریم، تو سیاست داریم، تو خانواده داریم، اینا مسئله هایی است که باش درگیر هستیم. پس مسئله هست و کاملا ملموس و باش درگیر هستیم تو زندگی روزمره. اما بحث داریم هست که ما چه نگاهی به این در واقع به این مسئله و روش حل این مسئله باید داشته باشیم. حالا اگر اون این در واقع این تفسیر باشه ازمالا سالت شد از کردم که ما یک جنبش بحث تبیینیه، یکی از جنبه هست ما از جنبه های این مسئله هست. ما فقط اینجا مشکل نداریم با نظریه های موجود علوم اجتماعی، فقط مسئله تبیین که با اینجا تبیینشون درست نیده. این در واقع یک مجموعه، این نظریه ها یک مجموعه در واقع پیچیده است، یعنی اسمش نظریه است ولی با همین مبانی که ما داریم بحث میکنیم از شما نظری نگاه خیلی لوازم و تبعات داره. این مجموعه داره که اثر گذاری میکنه روی فکر ما، روی اندیشه ما، روی رفتار ما، روی فرهنگ ما. صرفا این نیست که آیا من این مسئله رو درست فهمیدم و درست تبیین کردم یا نه، در مقام عمل چه روشی در پیش میگیرم. اینا همه تداعاتی سیر این نظریه ها در ما وجود آوردن و اجمالا هم اشاره شد، چرا دکتر هم اشاره کردن به خلاصه آثار منفی که چه بسا این علوم برای ما به وجود آوردن، علوم جدید. طبعا ما با همه اینا مسئله داریم، پس اگر نگاه منظورتن مسئله این باشه لذا این توجیه کننده هست برای اینکه ما دنبال طرح جدیدی باشیم، دنبال یک پارادایم جدیدی باشیم. باز فهمیدن که ما بیشتر دنبال این هستیم شاید هویت متعال. خب این در دل همون هست دیگه. بله این لازمش اینه که اگر ما بتونیم تو پارادایم بیدیم این هویت متمایزی هم ارائه خواهد شد. حالا اینکه انگیزه ما صرفا اینکه هویت متمایزی داره، ما به خاطر این مشکلات و مسئله عرض میکنیم به وجود اومده، ما دنبال مسئله هستیم. حالا این جنبه سندی داره که حالا این ما هویتش چه هویتی خواهد بود باید بریم و ببینیم به کجا میرسیم، یعنی با همین نگاه که الان صحبت رو در مثلا تاکید داشتن که ما باید مسائل رو در واقع محور قرار بدیم، صرفا نگاه پیشینی نداشته باشیم، میگیم آره روش شرش خیلی بی‌معناست، یعنی باید مسئله هامونو مسئله بکنیم، حل بکنیم، بعد حالا در عمل ببینیم آیا این هویتش چقدر متمایز میشه از علوم موجود یا چقدر متمایز نمیشه، اون دیگه مسئله بعدی هستش. انگیزه اصلی شاید این تابعه نه درست نباشه، بیاید انگیزه اصلی اینه که بگیم هویت متمایز خودمون رو میخواد اثبات بکنیم، نه ما دنبال همین حل مسئله هستیم. خب این خواهرم فهمیدن که این ممکنه که از این طرف ما بیان پیامت شناسی میکنم، ممکنه پیامت های منطقی هم داشته باشه، این ما بیان در واقع از متون دینی میخواییم یک پارادایم جدید مبتنی در متون دینی طراحی بکنیم و چه واسه پیامت های منطقی ایجاد بکنه. خب این حالا دیگه بحثی است که در واقع از طرف ما ناشار از این ریسک رو اگه تعریف بکنیم، ما این پشتوانش اینه یک سری مبانی رو پذیرفتیم، یعنی ما بر اساس یک سری مبانی فلسفی و منطقی این باور رو داریم که با حالا با چارچوبی که تعریف میکنیم، ما لزوما نمیگیم که این علمی که میگیم علم دینیه به همه مسائل و به همه سوالات جواب میده، اینو در ادامه ما بهش برسیم، این تو بحث قلم روی این علم کجاست اینا باید دقیق‌تر بشه، تو بحث روش‌شناسی ما با این علم به چه سوالاتی میخواییم، آیا هر سوالی که جامعه شناسی پاسخ میده ما انتظار میتونیم داشته باشیم که جامعه شناسی اسلامی ما هم جواب بده یا نه. این بحث قلمرو یکی از سوالاتیست که باید بهش جواب بده، اونجا ممکنه ما بیاییم یک قلمرو در واقع مشخصی رو تعیین بکنیم و بگیم به این سری سوالات میشه جواب انتظار جواب داشت، ولی به این سری سوالات ما جواب اصلا انتظار جواب نباید داشته باشیم. حالا در قالب اون مواردی که میتونیم انتظار داشته باشیم، این خودش مبتنی برای سری موانی هست، ما اون موانی رو پذیرفتیم که اسلام دین کاملی هست، اسلام دینی است که به هر حال خودش رو جوابگو معرفی کرده، طبعا با این مقدمات ما سراغ اون در سراغ این طرح رفتیم. حالا اگر در عمل این رفتیم و دیدیم که در مشکل این دیگه ریسی که باید متحمل بشه، ولی فکر میکنم اگر این اجزا بحث این عناصرش بحث ریسترش مشخص بشه، برای خیلی از اشکالات اینجوری ما در قالب اون بحثا جواب دادیم. حالا اینجا شاید جایتر همه بحثا بازتر در این بحثا نباشه، اینکه ممکنه مرحال یه جاهایی پس اون بحث ابطال فرضیه های دینی مطرح بشه، یه فرضیه ما از متون دینی بگیریم بریم تجربه کنیم در عمل جواب نداد، این چه مشکلی ممکنه پیدا بشه؟ اینا بحث داره دیگه، بحثا یعنی ما باید اینجا بگیم که گزاره دینی درست نبود، پیشبینیش مثلا اشتباه داد در اومد، مسائل اینجوری داریم ما تو بحثمون، ولی توی که حالا ما به ذهنمون رسیده بهش پرداختیم و جوابهایی داده شده مثلا. خب حالا اینجا دیگه برای این دردقه وجود داره به طور کلی، ولی یه واقعه ریستر این مسئله داره، مثلا ما تو بحث پیلا و سودیم اونا مثال بزنم چون دیگه سال ما بحث عام و خاص مثلا داریم که قاضی عامی حکم عامی داریم، روایت دیگر به عنوان روایت مخصص میاد تخصیص میزنه، این رو هیچ وقت تو بحث فقه اصولی فقها تعبیر نمیکنه که اون گزاره عام ابطال شد رد شد، این یک تبدیل یک برای بحث روایشی خاص خودش رو تخصیص میخوره. ما تو بحث های تبیین واقعیت اجتماعی که در موضوع مباحث علوم اجتماعی هست چیزی مشابه این هم میتونیم ترسیم بکنیم، یعنی به گزاره های ما رو از گزاره های از متون دینی استخراج میکنیم، اینا گزاره های عام هستن، همونطور که نظر عام برها قید میخوره خود حتی تو نظر علمی هم که فرمشه خود فیلسفان های میگن که بزرگ افتر یه معنی نیست، یعنی نظری که به لحاظ منطقی تعبیر پوپری معنی خاصش اون که میگه افتر شد، ولی باز میگه که نظریه کنار گذاشته نمیشه، اصلاحش میکنن، تفسیرش میدارن. ما تو بحثای در واقع گزاره دینی هم مشابه اتفاقات میشه بیفته، گزارش عامه میم آزمون میکنیم اینجا جواب نمیده، این جواب ندادن معنیش ابطال گزاره دینی نیست، این چرا که قرود و شرایطی داری که الان محقق نیستن و اینجا جواب نمیدن، ما با این در واقع مکانیزم خیلی از این اشکالات رو جواب میده پس تفسیری کنش. فهمیدم که آقای جوادی آمولی مثل اینکه بعد از متون دینی خب ایشون یک تفسیری دارن از بحث علم دینی، ما الان تفسیرهای مختلفی داریم. خب یکی از تفسیرهای هم تفسیر ایشون هست که یک نگاه خیلی وسیع دارم به علم دینی، برای که چون عقل حجت باطنی هست، برای ما هر چیزی که با عقل خودمونم کشف کنیم، حتی با علوم نه عقل من خواهی کسی کلمه، ایشون حتی توسعه میدن، میگن حتی همین عقل تجربی، همین عقل ذهنی که در علوم تجربی کار برد داره، همه اینا حجت الهی هست. و بنابراین شما با همه اینا اگر اون جهت‌گیری کلی الهی باشه، یه سری موانع کلی از قرآن و دین بگیری، بقیه‌اش همه کارهایی که می‌کنی اینا علم دینی هستن. خب این یه تفسیر خاصی هست، اینا دیگه تابع تعریف قراردادی، یعنی کسی این تعریف رو قبول نکنه لزوماً دیگه پایبند لوازمش هم نخواهد بود. غلط نیست، یعنی بیشتر زمینه قراردادی پیدا می‌کنه کسی اینجور تعریف بکنه علم رو و علم دینی رو، اینم هیچ مشکلی نداره، ولی طبعا اون لوازم خاص خودش خواهد داشت. شما ممکنه دیگه برید کار تجربی انجام بده، بگید من دارم کار علم دینی انجام میدم، اون یه تعریف خاصی داره، ولی این جزو من این نیست که هر کسی اصلا کار علم اجتماعی میکنه دینی اگه مثلا میکنه به این معنا باشه. اون چیزی که ما مفروض گرفتیم یه خود خاصتر از اینه، یعنی معنی وسیعی که جناب آیت الله جهانی مطرح میکنه ما اونو مفروض نگرفتیم، یه معنی خاصتری داره که ارتباطش با منابع دینی ارتباط خیلی محکمتری است. و اینکه دین، حالا اون بحث عقل هم فکر کنم تو جلسات یه سوالات مطرح شد، خیلی ما مقید نیستیم که حتما متن دین فقط آیه و روایت، او یه مقداری وسیع‌تر هم میدیم، یعنی اونجایی که عقل با در واقع ضوابط شرایط بشه و اون معنی در واقع با اون معیارهای خاصی که ما در احکام عقلی داریم و ادراکات عقلی داریم رعایت بشه، ما اینا رو به عنوان اینکه اجزایی از علم دینی هستن میتونیم بپذیریم، ولی به این معنی خیلی وسیعی که جناب آیت الله جهانی اون مثلا میگن که حتی تجربه ذهنی هم بگیم همه اینا هم علم دینی هستن، خب یه اصطلاحی است که ایشون مطرح کرده، ما این رو فعلا مدمه ما این نبوده، ولی میگن یه اصطلاحی ها تو اصطلاح خیلی رو بحث دیگه برهانی دیگه نمیشه که ما این اصطلاح مدمه ما نبوده، ولی خب قرص میسته منطقی. بله فهمونه که یک نظام کلان مفهومی نداریم و باید ما بسیتر، خب به نظرم نکته درستیه، ولی خب ما هدف اصلا از طراحی این بحث اصلا ما اینه که به همین سمت حرکت بکنیم. اشاره کردن که ما مثلا چرا تو رشته مثل ارتباطات با اینکه آموزه‌های غنی داریم چرا شکل نگرفته علمی که اجتماعی باشه با نگاه کنیم، خب ما مثلا سوال ما همینه، ما دنبال همین هستیم که این بحث ها شکل بگیره و به این سمت حرکت کنیم که نبوشه مطرح شده.
کلاسی داشتن و استادی کردن و جلسه رو ترک کردن. در این جلسه بنا بود که آقای دکتر پایه هم شرکت بکنن، ولی چون در انگلستان بودم و شرایطم فراهم نشد که از طریق ویدیو کنفرانس در خدمت ایشون باشیم، انشاءالله بتون در جلسات دیگه استفاده بکنیم. استاد ملکیان هم گفتم که برای جلسه دومی که در ادامه همین بحث تشکیل خواهد شد انشاءالله شرکت میکنم، چیز دوم انشاءالله مجدد به همین طریقی که به اطلاع دوستان رسید اطلاع رسانی خواهد شد. من یه جنبندی خیلی مختصری به ذهن خودم البته داشته باشم از بحث، ما توی بحث پارادایم خیلی تحمل کردیم، حدود یک ساعتی بحث شد، احساس میکنم این بحث خیلی مفیدی هم هست. در نهایت بنا شد به اجمال از اون گذر بکنیم به طوری که از مولانا فرصت های مفهوم پارادایم استفاده کنیم و در دام محدودیت هاش نیفتیم، ولی انتهای بحث فکر میکنم ما رو به اونجای رسون، یعنی اون تأکیدی که جناب دکتر کچولیان و وقتی از خوزدارش داشتن روی بحث مسئله محوری و اینکه ما چه مشکلی با نظریات موجود داریم که یک نظریه جدیدی رو باید تولید بکنیم، نشون میده که ما آخرش افتادیم در دام همون تحلیل مفهومی پارادایم که کهن ارائه میکنه. یعنی ما دنبال این هستیم که یک نظریه‌ای در طول نظریات موجود جامعه شناسی ارائه بکنیم و کهن هم عملا هدفش از طرح مفهوم پارادایم همین بود، اینکه ما یک علمی داریم، این علم در حل یک سری مسائل دچار بحران میشه، دانشمندان برای رفع اون بحران میگردن، مبانی فکری خودشون رو نظم و نظری بهش میدن و یک پیش پارادایم تولید میشه. این پیش پارادایم در جامعه علمی وقتی مورد پذیرش قرار گرفت میشه علم جدید،
و مجددا مسئله جدید، حل معماهای جدید و داستان به همین نحو ادامه پیدا میکنه. اینکه ما نتونستیم به هر حال از اون چارچوب مفهومی که کهن ارائه کرده از مفهوم پارادایم نجات پیدا بکنیم، این فکر میکنم دستاورد این جلسه بود. باید برای جلسه بعدی که تدارک داده دیده میشه نسبت به این قضیه انشالله یک فکر اساسی صورت بگیره. مجددا تشکر میکنم از اساتید محترم و حضار گرامی. خدا